اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ولئن جاء نصر من ربك بك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت اساتید و حضار بزرگوار که به صورت حضوری یا به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. با حول و قوه الهی آغاز میکنیم پیش اجلاسیه دوم کرسی نظریه پردازی تناسب وجودی به مثابه معیار بنیادین برای ارزش اخلاقی. مقدمتا عرض بکنم که در تاریخ 3/12/98 اولین پیش اجلاسیه این کرسی نظریه پردازی برگزار شد. در خدمت اساتید ناقد و اساتید داور بودیم. نتیجه نهایی و مصوبه اون جلسه اینطوری شد که یه سری پیشنهادات و ملاحظاتی از طرف تیم ناقدان و البته بعدها از طرف داوران ارائه شده بود که اون ملاحظات اعمال بشه، نظریه یه مقدار ارتقا پیدا بکنه و پیش اجلاسیه دوم تشکیل بشه. الان بعد از گذشت تقریبا 1.5 سال و تغییراتی که روی نظریه انجام شده، اصلاحاتی که روش انجام شده، پیش اجلاسیه دوم رو در خدمت اساتید و دوستان عزیز هستیم. آرزم محضرتون که نظریه پرداز محترم جناب آقای دکتر محمد علی مبینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. تیم داوران اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر احمد واعظی، جناب آقای دکتر هادی صادقی، جناب آقای دکتر علیرضا آل‌بویه در خدمتشون هستیم به عنوان تیم داوران. و کمیته ناقدان جناب آقای دکتر محمد فتلی خانی، جناب آقای دکتر البته خودشون میفهمون حجت الاسلام عرض بکنیم، عالمزاده نوری، جناب آقای دکتر حسینی سورکی و جناب آقای دکتر عبدالآبادی. روال جلسه هم اینجوری خواهد بود که ارائه کننده محترم انتقادها و ملاحظاتی که جلسه قبل بوده یا در اثنای این 1.5 سال مطرح شده به اونها در واقع پاسخ میدن. تغییراتی که توی نظریه ایجاد شده وگرنه دیگه اصل نظریه رو دوباره از اول توضیح نمیدم برای اینکه صرف جوی در وقت کرده باشیم. اصلاحاتی که انجام شده و یا پاسخ به انتقادها رو بیشتر توضیح میدم. بعد از اون در خدمت تیم ناقدان خواهیم بود که اگر ملاحظاتی دارن یا اگر مجاب نشدن نسبت بعضی انتقادها یا اصلاحات رو کافی نمیدونن نکاتشون رو میفرمون. دوباره در خدمت ارائه کننده محترم خواهیم بود در پاسخ به نکاتی که اساتید ناقد می‌فرمان. تیم داور ما طبق روالی که تعریف شده، تیم داور در واقع جایگاه نقد نخواهند داشت بلکه جایگاه داوری دارن که آیا ارائه کننده نظریه از عهده پاسخ به نقدها بر اومدند یا بر نیومدند. به عبارت دیگه اونجایی جای سوال خواهد بود برای تیم داوران که سوال استفهامی باشه، در واقع یک نقدی یا یک پاسخی خوب تفهیم نشده باشه سوال استفهامی، وگرنه جایگاه نقد اساسا سپرده شده به تیم ناقدان. انتهای جلسه هم در خدمت تیم داوران خواهیم بود برای قضاوت درباره اینی که آیا الان این نظریه آماده برگزاری کرسی اصلی هست یا نه، که اگر این تصویب بشه انشالله دیگه کرسی اصلی برگزار میشه، کرسی نظریه پردازی که روال خاص خودشو داره. شاید هم دوباره مصوب بشه که پیش اجلاسیه سومی شکل بگیره، یا اینکه کلا رد بشه. این سه تا حالتیه که ممکنه مصوبه نهایی تیم داوران باشه. امروز روز صنعت چاپه، روز صنعت چاپه، و این رو ما به فال نیک میگیریم، این تقارن این جلسه با روز صنعت چاپ رو، و امیدواریم که این نظریه به چاپ برسه. نه این اصلاح شدهش و این بله اصلاح شده و بتونه به صورت یک نظریه معتبر به تثبیت برسه و ثبت بشه که انشالله آثار و برکات خودش رو هم داشته باشه. عارضم محضرتون که من دیگه اطالیه کلام نکنم، در خدمت اساتید باشیم. دور اول در خدمت جناب آقای دکتر مبینی هستیم، اگر بتونن در 20 دقیقه برای اینکه بتونیم دو دور در خدمت اساتید باشیم در 20 دقیقه توضیحاتشون رو بفرمایید که بعد در خدمت تیم ناقدان باشیم. صلوات نایت بفرمایید.
محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت اساتید محترم و با تشکر از حضور عزیزان در ایام محرم و در آستانه شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام هستیم. این ایام مصیبت رو من به همه شما عرض تسلیت دارم و با توکل به خدا بحث امروز رو شروع می کنم. قبل از هر چیز لازم است من از اساتید محترم داور و اساتید محترم ناقد به جهت این که وقت خیلی گرفته نشه از ذکر اسامی دیگه پرهیز می کنم، ولی کمال تشکر رو دارم. همه عزیزان بنده رو شرمنده الطاف خودشون کردن و با دقت نظریه رو ملاحظه فرمودن، نکات بسیار خوبی به بنده منتقل کردن و اگر حاصل این نظریه فقط همین فرمایشات عزیزان باشه برای من خودش خیلی غنیمت هست و قدردان همه اونها هستم. همچنین از دبیر محترم جلسه و نماینده محترم دبیرخانه تشکر میکنم و همه عزیزانی که در این جلسه حضور دارن. با توجه به اینکه جلسه دوم هست، من دیگه همجور که دبیر محترم فرمودند از ذکر مکرر خود نظریه پرهیز میکنم به جهت اینکه دیگه همه اشراف دارن و دوست داریم این وقت هرچی بیشتر استفاده بشه و از نقدهای اساتید محترم استفاده کنیم. فقط من یه نکته عرض کنم که مفهوم تناسب اگر به معنای عامش بگیریم به نوعی در بسیاری از نظریات تا الان حضور داشته، هم در نظریات حوزه فلسفه اسلامی و هم در حوزه فلسفه غرب به نوعی به تعبیر تناسب اشاره فرمودن که بنده هم در کتاب و در مقالات و در طرحنامه به بعضی از اونها اشاره کردم. مثلا تناسب ابزاری، تناسب و تلاوم و توافق با طب یا امثال اینها. در حوزه فلسفه غرب هم FF theories یا به اصطلاح fitting attitude theories، نظریاتی که قائل به نگرش مناسب هستند، خب بخش زیادی از این نظریه پردازی ها رو پوشش داده و وجوه مشترکی هم میشه یافت. به طور خاص نظریه ساموئل کلارک که جناب آقای عبدالآبادی استاد بنده اشاره کردن و از ایشون تشکر میکنم، خیلی وجوه شباهت بیشتری با نظریه بنده داره که ایشون اون هم بر مبنای جهانبینی توحیدی نظریه به عنوان نظریه تناسب، ولی از تعبیر همون فیتنس استفاده میشه اشاره میکنه. و خب اشکالاتی هم به نظریه ایشون وارد شده که ما سعی کردیم که یعنی در حقیقت علارغم وجوه اشتراک، وجوه افتراق زیادی هم نظریه بنده با همه نظریات داره. به طور خاص یکی از اشکالاتی که به این نظریات، حالا چه در حوزه غربی، حالا چه مال کلارک و دیگر نظریات مطرح میشه، این که خیلی تناسب رو باز نمی کنن. بنده اتفاقا خیلی مفهوم تناسب رو خیلی بازش کردم و ملاک و معیار براش دادم، ولی با این حال اشکال اساتید محترم در همین جلسه هم این بود که هنوز باید بازتر بشه. من به طور خاص از سوالاتی که از جلسه قبل نتیجه شد و در خدمت شما عرض کنم که از طرف دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره هم به ما ابلاغ شد، من به طور خاص اونها رو به طور خلاصه چون در طرح آمردم و همه اساتید هم قطعا ملاحظه فرمودن، ولی به طور خاص من اشاره میکنم و به زودی به استقبال نقدهای ناقدان محترم خواهیم رفت برای اینکه بیشتر استفاده کنیم از فرصت جلسه. به طور خاص سه سوال مطرح شده که از بنده خواسته شده که جواب بدم. اولین سوال این هست که ظاهرا این نظریه در زمینه تشخیص خوبی و بدی ملاک ارائه نمی کند، یعنی ارزش معرفت شناختی آن مبهم است، گسست بین وجود شناسی و معرفت شناختی. در ادامه فرمودند که بحث بر سر امکان ارائه ملاک تشخیص است، نه اینکه خود نظریه بالفعل ملاک ارائه کند. این نکته کاملا دقیقی است که اشاره شده، چون ما در مقام وجودشناسی بحثمون رو مطرح کردیم، چنان که بسیاری از نظریات در حوزه فلسفه اخلاق در بحث وجودشناسی، و انتظار نیست که دقیقا در حیث معرفت شناسی هم نظریه پردازی بشه. ولی بحث این هست که آیا این نظریه وجودشناسی، وجودشناختی هماهنگ هست، سازگار هست با بعضی از نظریات معرفت شناختی؟ یعنی مثلا بعضی اشکالی که بعضیا به آیر میگیرن، خدمت شما عرض کنم که اشکالی که به توصیفگراها مخصوصا آیر گرفته، این که میگه مثلا شما یه نظریه ارائه میکنید که توی بحث معرفت شناختیش میمونید و مبهم هست. آیا ما اینجور هست؟ عرض من این بوده که نه، اینجور نیست و توضیحاتی هم دادم در طرحنامه. به طور خاص من از همون نظریه شهود اخلاقی یا مورال سنس، حس اخلاقی، استفاده میکنم، ولی خب بحث شهود میدونید که خب اشکالات زیادی هم بهش مطرح میکنم، قابل بحث و بررسی هست. منتها برای اینکه خوب روشن بشه، بنده پای نظریات برونگرایانه رو که در معرفت شناسی مطرح است و در خود فلسفه اخلاق هم در نظریه پردازی ها حضور برجسته ای داره و به طور خاص مثلا آدامز رو من مثال زدم که ایشون خیلی خوب توضیح میده، میشه اون رو، اون شهودی که ما میگیم میتونه مبنای برونگرایانه داشته باشه، به این معنا که انسان در برخورد با تناسب وجودی، سازوکاری در انسان وجود داره که به ارزشمندی آن عمل پی میبره. یعنی نیازی هم نیست که اصلا مفهوم تناسب وجودی اونجوری که ما در مقام فلسفه و در مقام درجه دویی داریم نظریه پردازی میکنیم حضور داشته باشه، به هیچ وجه نیازی نیست. فرد فاعل شناسا، فاعل شناسای عام در برخورد با تناسب به ارزشمندی آن پی میبرد. این و این میشه همون معنای شهود یا مورال سنسی که بنده عرض کردم. یعنی میخوام بگم که کاملا، حالا اینکه آیا برونگرایی در معرفت شناسی مشکل داره مشکل نداره، اینها از وظیفه این نظریه پردازی در این محدوده خارج هست، ولی به هر حال یک نظریه ایست که طرفداران بسیار زیادی داره و امروز معرفت شناسان میشه گفت که اکثر قریب به اتفاقشون درجه ای از برونگرایی رو پذیرفتن در معرفت شناسی و راه گریزی ندارن. منتها حالا بعضی ها خیلی برونگرا هستن، بعضی ها برونگرای ضعیفتر هستن. به طور خاص این هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، یعنی در مشکل معرفت شناختی بر سر راه این نظریه وجود شناختی ما نیست. اما سوال بعدی این که آیا این نظریه مشکلی از مسائل اخلاقی مانند تعارضات اخلاقی را حل می کنه یا نه؟ حقیقتش این است که این نظریه که ارائه شد برای این بود که بتونه پاسخ بده به سوالاتی که در حوزه همین فلسفه اخلاق مطرح است و چنان که عزیزان هم ملاحظه فرمودند تو زاویه‌های متعددی این بحث ما ورود کرده و پاسخ داده و سعی کردیم انسجام بین پاسخ‌ها ایجاد کنیم و حتی در بحث آموزه‌های دینی هم ورود می‌کنه و می‌تونه پاسخ بده و همه اینها بر مبنای ذاتی بودن ارزش است. یعنی ما اساس کار ما در این نظریه تناسب وجودی در مقابل نظریه تناسب ابزاری یا نظریات غایت‌گرایانه است. ما عرض کردیم که نه، نظریه تناسب وجودی میتونه ارزش ذاتی عمل رو حفظ کنه و در عین حال توحید محور هم میتونه باشه. یه نکته ای هم که اینجا من عرض کنم این که بعضی از اساتید محترم فرموده بودن که این نظریه بر مبنای جهانبینی توحیدی راه شده و لذا میشه مثلا بگید که این یک کار کلامی هست، کار فلسفی نیست. نه، این نظریه تناسب وجودی کاملا سازگاری داره تا در فضای غیر توحیدی هم مطرح بشه. یعنی در حقیقت ما پیش فرض نمیگیریم توحید را، بلکه میگیم که توحید هم جزء تبیین ما میتونه قرار بگیره و اگر جزء تبیین قرار بگیرد اون وقت میتونه خیلی پاسخگویی بهتری پیدا کنه به مشکلات و مسائل اخلاقی. به طور خاص حالا بحث تعارضات اخلاقی رو مطرح شده در اینجا، این هم لازمه من به این نکته اشاره کنم که وقتی که بحث وجودشناختیه، در طرح هم آوردم که طبعا انتظار هست که تعارضات اخلاقی رو در مقام وجودشناختی حل کنه. تعارض اخلاقی در چه زمانی به وجود میاد؟ در زمانی که یا انسان ضعیف باشه، نتونه بین دو گزینه هر دو رو حفظ کنه، یا ناشی از جهل انسان هست یا ناشی از شرخواهی انسان هاست. انسان هایی هستند که انسان رو مجبور میکنن، به جهت اونا که شرخواه هستن مجبور میکنن که انسان مجبور میشه در مقابل اون شرخواهی طرف ناچار باشه به گزینش یک ارزش و فدا کردن یک ارزش به بهای اینکه یک ارزش دیگه حفظ بشه. این میشه تعارض اخلاقی. از حیث وجود شناختی اگر نگاه کنیم، چون ما بحثمون رو در فضای توحیدی مطرح میکنیم، تعارض اخلاقی کاملا از حیث وجود شناختی کاملا قابل حله. چون من فاعل شناسا که به عنوان یک بنده از بندگان خدا هستم، ممکنه در برابر ارزش ها ناچار به گزینش بشم و مجبور بشم یک ارزشی رو فدای یک ارزش دیگری بکنم. ولی از آنجا که محور این نظریه این هست که هر عمل اخلاقی در ارتباط با خالق شکل میگیره و انسان باید ارتباط با خالق و رب رو در نظر بگیره، اونجا رب و این معنای ربوبیت الهی به خوبی خودش رو نشون میده. یعنی من عمل رو انجام میدم بر حسب تکلیف خودم، ولی رب و اون مدبر اصلی میتونه عمل رو اگر ناقصی داره، اگر داره به تعارض منجر میشه، اگر بناس حقی ضایع بشه، میتونه با قدرت ربوبیت خودش و مدیریت خودش مسئله رو حل کنه. چرا که او نه ضعف داره بلکه قوی قدرت مطلقه، نه جهل داره بلکه عالم مطلقه، و نه شرخواه هست بلکه خیرخواه مطلق است. یعنی در مقابل اون موانعی که اون چیزهایی که باعث تعارض اخلاقی میشه در وجود خدا نیست. بنابراین این در مرحله وجود شناختی مسئله هست. اما در مرحله معرفت شناختی ما، چون نظریه ما نظریه معرفت شناختی نیست، ولی بحث این هست که عرض ما این هست که چون در مرحله معرفت شناختی ما بحث مورال سنس یا شهود اخلاقی رو در نظر گرفتیم، خب طبعا انسان در مقام تعارضات اخلاقی که قرار میگیره، البته این ایده خود من نیست، ایده که مطرح شده من بنده هم حالا مطرح میکنم، که در خیلی از موارد انسان با همون قدرت شناختی شهودی خودش میتونه سبک سنگین کنه و خیلی جاها میتونه ترجیح بده یک ارزش رو بر ارزش دیگر، اون تو مرحله معرفت شناختی. اما چون بحث ما بحث وجود شناختیه، بنده عرض کردم که اتفاقا یکی از حسنهای این نظریه در اینجا ظاهر میشه که این پیوند با رب میتونه خیلی از مشکلات اخلاقی رو حل کنه و برای تحقق غایت اخلاق هم میتونه خیلی به کمک ما بیاد و یک ضمانتی برای تحقق غایت اخلاق ایجاد کنه. نکته دیگه، یعنی در حقیقت بحث سوم اینجا که مطرح شده این است که ظاهرا نظریه به یک تناقض مبتلاست. از توی گفته می شود ارزش اخلاقی ذاتی است نه ابزاری. از توی دیگه گفته میشه تناسب وجودی برای مناسب بودن و حتی تحقق خود تناسب نیازمند امری بیرون از تناسب است. یعنی چی؟ یعنی بر فرض نظریه هر تناسبی خوب و مناسب نیست، که مؤلف در این باره باید توضیح بدهد. بله، ما یک مفهوم عامی از تناسب داریم که خیلی جاها میتونه، مثلا ما عرض کردیم که بین ظالم و مظلوم هم میتونه یک نوع سازگاری ایجاد باشه، یعنی با هم یه جور هماهنگ شدن که مظلوم پذیرفته ظلم ظالم رو و ظالم هم از حق خودش فراتر رفته. ولی وقتی مقوله تناسب وجودی با تعریفی که در این نظریه مطرح شد پای این به میون بیاد، نه، ما دیگه میگیم هر جا که تناسب وجودی به همون تعریفی که کردیم دیگه حالت معطلی نداره، یعنی اونجور نیست که دیگه ما معطل بمونیم. در مورد سازگاری بین ظالم و مظلوم تناسب وجودی شکل نگرفته به همون تعریفی که ما اینجا کردیم. چرا؟ چون نه ظالم جایگاه وجودی خودش رو حفظ کرده، نه مظلوم جایگاه وجودی خودش رو حفظ کرده. بحث تناسب وجودی است، یعنی هر جا تناسب وجودی بود ارزش ذاتی هم دارد. تناسب وجودی چیست؟ این که هر وجودی رعایت کنه اون جایگاه وجودی خودش رو در نظام هستی. و این برمیگرده به نوعی به همون بحث حق، یعنی هر کس حق خودش رو لحاظ کنه. ولی نظریه ما فراتر از اونه. نظریه ما صرف این نیست که بگیم که فقط این که رعایت حقوق بشود، خب این در مثلا روابط فردی هم میشه رعایت حق بشه. نظریه ما فراتر از اون میگه که حوزه اخلاق حوزه رابطه هاست، حالا یا رابطه با خود، یا رابطه با دیگری، یا رابطه با خدا، یا رابطه با محیط زیست. در رابطه هاست که وقتی که حقوق رعایت شد، یعنی جایگاه های هر وجودی رعایت شد، از این روابط یک هماهنگی به وجود میاد، از خود دل این روابط موجب میشود که فاعل های شناسا در برخورد با آن اون زیبایی صحنه رو ببینن، ارزشمندی صحنه رو ببینن. این میشه خدمت شما عرض شود که یعنی ما تلاش کردیم فراتر از نظریه عدالت و نظریه حق بریم جلو. و لذا اینجا دیگه بحث احسان، بحث ایثار، بحث همه اینها هم پوشش داده میشه. چرا که مثلا جایگاه یک وجودی یک موجود ایثار هست و او باید این جایگاهش، این شأن وجودیشو به من متجلی کنه. لذا خداوند اینجور نیست که بگیم فقط صرفا اگر عدالت کند یک موجود اخلاقی است. او چون شأن فضل، شأن مهربانی، شأن گذشت رو داره، همه اینها رو در خداوند میتونه این نظریه توجیه کنه. چرا که اون هم باید جایگاه وجودیش در اون مقام این هست که فضل کند، جایگاه وجودیش این هست که رحمت کند و بگذره و همه اینها. این بحث این هست که ما تناسب یک قدم فراتر گذاشته از بحث حق و در این حال اون مسئله حق محوری رو کاملا در دل خودش داره. ظاهرا این سه سوال مطرح شده بود که بنده سوالات رو به این صورت مختصر جواب دادم و در ادامه هم انشاءالله استفاده میکنیم از نظریات اساتید محترم و بنده بعدا در خدمت خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد و آل محمد. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مبینی که خیلی مختصر و مفید و بدون حاشیه دقیقا به سه تا محور اصلی مطرح شده در پیش اجلاسی قبلی اشاره کردن. من بخوام خلاصه بکنم در از یه دقیقه. سوال اول درباره این بود که لوازم معرفت شناختی این نظریه زیر سواله، اصلا امکان این وجود داره که ما معیاری برای تشخیص بدیم؟ ایشون فرمودن که بحث شهود این خلل رو پر میکنه. مسئله دوم بحث تعارض بود که آیا مشکلی مثل تعارض رو حل میکنه یا نه، که ایشون فرمودن که این مشکل تعارض حل میشه اینجوری که چون در نسبت با پروردگار متعال باید فعل لحاظ باشه در نسبت با رب، و سه تا منشأ تعارض که یا ضعف یا جهل یا شرخواهی یک کس دیگه ایه، اینها درباره خدا مستاق نداره، لذا پروردگار متعال جبران کننده آنچه که فاعل اخلاقی از دست داده خواهد بود. حتی تو معرفت شناسیش هم دوباره پروردگار متعال کمک میکنه فاعل اخلاقی رو که بتونه رجحان رو تشخیص بده در مقام تعارض، یعنی با شهود، اون شهود باز اینجا هم برای تعارض به درد میخوره. مشکل سوم یا نکته سوم بحث تناقض بود که مطرح شده بود که شما از طرفی میگین که ارزش اخلاقی ذاتیه، از طرفی وقتی میخواییم تناسب رو به خوب و بد تقسیم کنیم بگیم هر تناسبی نه، تناسب خوب، بعد اون وقت برای این خوب بودن یه معیار بیرون از تناسب نیاز داریم، اونو چیکارش میکنین؟ که ایشون فرمودن نه، معیار بیرون از تناسب نیاز نیست، همون تناسبه. حتی تو مثالی که روش خیلی معروف رفته بودن جلسه قبلم، اساتیدم روش تاکید داشتن، ظالم و مظلومی که به یه توافقی رسیدن به هم دیگه، نه مظلوم ناراضیه نه ظالم، این یک تناسب خوب نیست، پس این پذیرفته نیست. که الان میفرمایند نه، اون اصلا تناسب نیست، اون اصلا تناسب وجودی نیست، نه اینکه تناسب هست ولی خوب نیست. و فرمودن که از اینجا معلوم میشه که اصل تناسب میتونه حتی اینها رو هم پوشش بده و ارزش ذاتیه، به معیاری بیرون از تناسب ما نیاز نداریم. خیلی خیلی ممنونم از توضیحات مختصر مفید استاد عزیز. در خدمت اساتید ناقد هستیم. آقای دکتر عبدالله آبادی به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر حسینی سورکی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر فتح‌علی خانی و جناب آقای عالمزاده نوری، هر کدوم از بزرگواران که مایل باشن. اگه اشکال نداره ما 10 دقیقه در خدمت اساتید باشیم که بتونیم بلکه دور دوم هم انشالله در خدمتتون باشیم. به ترتیب الفبا، به ترتیب سن، به ترتیب حضور مجازی و حقیقی، هر کدوم که اساتید مایل هستن. آقای دکتر فتح‌علی خانی، حضرت عالی، خب من اگر اساتید اجازه بده آره به لحاظ تناسب وجودی الان چی میشه آقای دکتر؟ آها، تناسب وجودی آقای دکتر عبدالآبادی میگن بیشتره برای شروع کردن. مقدم آره، اینترنت هم قطع بشه. حالا دیگه پروردگار متعال باید ورود بکنه اینجا. خب آقای دکتر عبدالآبادی در خدمت حضرت عالی هستیم، به مدت 10 دقیقه در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر سلام علیکم، صدای من رو دارین؟
بله، واضح و شفاف.
بله، البته من ترجیح میدادم دوستان ملاحظاتشون رو بفرماین، من بعد از دوستان عرض بکنم. حالا هر جور شما تکلیف میفرمایید من در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بله در خدمتتون هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
خواهش میکنم. پس من 10 دقیقه فرصت دارم آقای دکتر، درسته؟
بله بله بله.
خیلی خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اهدای سلام و با ادای احترام به محضر همه شرکت کنندگان در این جلسه ارزشمند، با سپاس از توضیحات آقای دکتر مولوی عزیز. خب چون من 10 دقیقه بیشتر فرصت ندارم آقای دکتر، پاره‌ای در واقع به سال از اون ملاحظات رو در همین 10 دقیقه سعی میکنم که خدمت شما و دوستان در واقع عرض بکنم. اگه باز فرصتی شد بعدم باز هم انشاءالله توضیحاتی خواهم داد و مثل جلسه سابق هم بقیه ملاحظاتم رو میذارم حالا به صورت مکتوب خودم تقدیم بکنم. استفادیم از توضیحات جناب آقای دکتر مبینی. باز من به نظرم میرسه که در عین تصدیق همه وجوه قوتی که نظریه عرضه شده به سال حضرت عالی داره، به نظر من همچنان ابهاماتی و اشکالاتی باز در این نظریه عرضه شده به چشم به سال میان. از جمله در واقع اون مواردی که من به اجمال چون 10 دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارم، یکی 2 دقیقه هم رفته عرض میکنم، تو خود اصلا عنوان طرح آقای دکتر به نظر من به سال ابهامی هست. تا وقتی میگیم به مثابه معیار بنیادین ارزش اخلاقی، اصلا معیار آقای دکتر مفهومی هنجارینه. نظریه شما درباره خواستگاه ارزش اخلاقی آقای دکتر مبینی، نه درباره معیار ارزش اخلاقی. معیار یا کرایتریون اساسا مفهومی نرماتیو هنجاریه، در حالی که نظریه شما درباره خواستگاه ارزش اخلاقی، شما میخواید بگید چیه خواستگاه و علت به صلاح ارزشمندی ارزش های اخلاقی مثل احسان و چه میدونم عدالت و بقیه فضیلت هایی که اسم بردید، خاصگاهش یا علتش از من خدمت شما چیزی که اسمش رو گذاشتین تناسب وجودی و کاملا جنبه تبیینی و به قول خودتون جنبه وجود شناسانه داره. در اون خود عنوان من به نظرم میاد که به اصطلاح اون تغییر بکنه به خواستگاه، که این مشکلات من در واقع به اصطلاح به جنبه هنجاری داشتن برطرف بشه. حالا از اینها به اصطلاح من سردر بکنم، این تر من هم متاسفانه دکتر میکنه. بسیار خلا از این مورد صرف نظر به سلام هم متاسفانه سبب به نظر من خلط هایی هم در خود در واقع به سلام محتوای تر هم به سلام شده، همین که به جای خواستگاه در واقع میار خواستگاه گفته شده. بعضی مواردی هست خدمت شما که به سلام در این در من به اون 18 موردی که سلام به عنوان کان نظریه آوردین اجازه بدین من بیارم به صلاح اونجا. این ترم متاسفانه دیر عمل میکنه، خدا دیر متاسفانه به صلاح این مطلب به صلاح میاره. خب از اون مواردی که از من خواهد شما اینجا به اشاره کردی در اون به صلاح موارد مربوط به نظریات به صلاح غایت گرایانه یا غایت انگارانه هست و فرمودین که از من خدمت شما که به اساس این نظریه مبتنی بر ذاتی بودن ارزش اخلاقی و نفی نگاه غایت گرایانه در واقع به اخلاق در واقع هست و نظریه خودتون رو در واقع چیه مصداق نظریه غایت گرایی یا غایت انگاری ندونستید. من میخوام عرض بکنم که این اصلا مبتنی بر یه تصور خطایی از مفهوم غایت انگاری. آقای دکتر هیچ نظریه اخلاقی نمیتونه غایت انگار نباشه، اصلا نظریه اخلاقی نمیتونه که غایت انگار نباشه، یه خطایی در تصور و تصویر خود مفهوم غایت گرایی یا غایت انگاری تلئولوژیسم در واقع رخ داده و این در واقع البته بسیار مسبوق به سابقه است. در نوشته‌های فیلسوفان اخلاق غربی هم به نظرم همین خطا رو در واقع به سال ما می‌بینیم. ما نباید تلئولوژیسم رو غایت انگاری غایت گرایی رو با کانسیکوئنسیالیسم اشتباه بس رو بگیریم، چون که در یکی دیگه بس از همین بندهای 18 کانه که آوردین مفهوم غایت نباید با مفهوم نتیجه اشتباه گرفته بشه، حتی با مفهوم هدف. حتی به مفهوم هدف غایت یک امر وجودی هست، غایت یک امر وجودی هست و نتیجه مستاقی از مفهوم در واقع غایت به اصطلاح هست. لذا این نظریه تناسب وجودی هم با توجه به معنای دقیق در واقع به اصطلاح واژه غایت که ما از روزگار ارسطو تا حالا سراغ داریم، این هم در واقع نظریه ایست غایت انگارانه. یعنی اینجوری نیست که به اصطلاح ما اگه تناسب وجودی رو به اصطلاح مفهوماً مساوی به اصطلاح از من خدمت شما ارزش ذاتی گرفتیم و مصداقاً هم مساوی ارزش ذاتی گرفتیم، این ارزش ذاتی داشتن به اصطلاح تناسب وجودی این منافات داشته باشه به اصطلاح با غایت انگارانه بودن این نظریه. اساساً بدون در واقع به اصطلاح قائل بودن به غایت هیچ نظریه اخلاقی امکان در واقع نداره. چون فرصت هم اندک الان دیگه نمیدونم واقعا توضیح بدم. و اما یک بسا مطلب دیگری که به خیلی سالا مهم هست، این که به سالا این رو از سنخ در واقع به سال رابطه دونستیم و چون که اول هم عرض کردم نظریه است در واقع درباره خاصگاه در واقع به سالا ارزش اخلاقی. حالا اگه نظریه است درباره خاصگاه ارزش اخلاقی و تناسب وجودی هم حاکی از در واقع به اصطلاح رابطه هست، خب ما رو میبره تو بحث علیت آقای دکتر مبینی، چنان که دیوید هیوم به درستی به نظر من نشون داده اصلا علیت در مجرای روابط نسبت ها اصلا جاری نیست آقای دکتر مبینی عزیز. علیت فقط در ناحیه رویدادها ایونت ها جاری است. تناسب وجودی به عنوان یک رابطه ریلیشن چطوری میتونه واقعا بسای علیت داشته باشه، خاصگاه باشه برای ارزش های اخلاقی؟ خب طرفین شما ارزش های اخلاقی رو در نظر بگیرید، طرفین اون تناسب وجودی از کنون خدمت شما باید دوتا در واقعی باشند، رویداد باشند، ایونت باشند، و به اون رویدادی که به صلاح بین اونها برقرار هست، به اون رویداده به صلاح ما میگیم به صلاح علیت. یعنی رویدادی سبب تحقق رویدادی دیگر به صلاح شود. وقتی که ما میگیم به صلاح، فرض بفهمید یک طرف مثلا این تناسب وجودی رو خدا میگیریم ولو به عنوان خالق، یه طرف به اصطلاح این رابطه رو انسان مثلا میگیریم به عنوان مخلوق و البته همه موجودات دیگه به قول شما. خب این موجودات از جمله انسان و از اون طرف هم خدا به عنوان خالق، خدا مگه یک رویداده؟ مگر خدا یک رویداده؟ مگه انسان یک رویداده؟ مگه موجودات دیگر به اصطلاح رویداد در واقع هستند؟ و اون وقت بیایم تناسب وجودی رو که از سنخ ریلیشن هاست، نسبت هاست، اضافه هاست، رابطه هاست، اون رو در واقع خواستگاه ارزش ها بسیم. میخوام بگم از مجرای بحث علیت اینجا به اصطلاح به نظر میاد که نادرست در واقع به اصطلاح تصور و تصفید میشه. نسبت نمیتونه به اصطلاح علت از اون خدمت شما اصلا باشه. مجرای بحث علیت همیشه در واقع چنان که یوم نشون داده رویدادها در واقع به اصطلاح هستند. بسیار خب، حالا دیگه آخرین مطلبی که فعلا میخوام عرض بکنم، همچنان من بر این عقیده هم که به اصطلاح این نظریه حضرت عالی، ولو این که در واقع به اصطلاح تعبیر حضرت عالی جنبه در واقع وجود شناختی داره، تبیین وجود شناسانه داره، نهایتا باز میگم در واقع یه اون تو از من خدمت شما به اصطلاح تئولوژیکال در واقع تئوری هست، یک نظریه چی صرفا اونتولوژیک نیست، اون تو تئولوژیکال در واقع هست، چون شما نهایتا میخواید وصلش کنید در واقع با خدا به عنوان یک خالق، لذا یک نظریه در واقع به صورت وجود شناختی صرف فلسفی به نظر من همچنان نیست، یک نظریه وجود شناختی خط تیر در واقع الهیاتی هست. حالا بقیه ملاحظات را اگه باز از من خدمت شما به اصطلاح فرصت شد به خدمتتون خواهم گفت، و از جمله درباره اون نظریه حس اخلاقی که حالا اشکالاتی به خود در واقع اصل نظریه حس اخلاقی از منظر شهودگرای اخلاقی وارد هست که دیگه من در اینجا بهشون نمیپردازم. خیلی متشکرم، چون 10 دقیقه بیشتر فرصت نداشتم آقای دکتر. بقیه دوستانم ملاحظاتشون رو بفرمایید، من استفاده میکنم.
خیلی خیلی ممنونم از آقای دکتر عبدالعبادی که مراعات زمان رو کردن. فقط آقای دکتر من شخصی، حالا اگه خودتون صلاح بدونین، چون ملاحظات حضرت عالی رو که مکتوب زحمت کشید و داده بودین که اواسط پارسا بود، من نشستم مطالعه کردم، نکته ویژه جالب و خوبی که اونجا من دیدم که خیلی جای بحث داره، این قدرت تبیین نظریه است.
بله
که قدرت تبیین در واقع اینو معتبرش میکنه. حضرت عالی اونجا 6 تا شرط مطرح کرد. اگر صدقیم دوره دوم، ما تو این زمینم یه توضیح کوتاهی از حضرت عالی
عرض کردم. بله، چون همچنان این نظریه رو در واقع مصداق استنتاج بهترین تبیین نمیدونم.
پس دوره دوم اگر خودتون صلاح میدونین یه کوتاه.
چشم متشکرم،
در خدمت اساتید هستیم. حاج آقای عالمزاده، آقای دکتر حسینی. حاج آقا شما اگر صلاح میدونیم بفرمین تا دوستان هم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آله اجمعین. تشکر میکنم از همه عزیزان حاضر در جلسه به صورت حضوری و مجازی، خصوصا برادر عزیزمان حاج آقای مبینی. من استفاده کردم از این موضوعی که ایشون طرح کردن. خب یه گفتگوی مفصل مکتوبی هم ما همون 2 سال پیش با حاج آقا داشتیم و تبیین های خیلی خوبی که عرض شود که در این کتاب هم منعکس شد. اونتا ابهامی که برای من همچنان باقی مونده به این محور سوال سوم باز میگرده که جناب استاد مطرح فرمودن، با این توضیح هم که فرمودن همچنان این ابهام باقیه. ببینید، آخر این حرف اینه که خوب ارزشی و خوب اخلاقی عبارت است از آنچه که تناسب دارد. من یه عبارتی را از صفحه 114 میخونم. ایشون فرمودند که میان همه امور ارزشی وجه مشترکی میابیم و خوب بودن امور ارزشی را از ناحیه این وجه مشترک میدانیم. این وجه مشترک چیزی است که تعابیری مانند این برش دلالت میکنه: تناسب، هماهنگی، سازگاری، همسازی و سازواری. پس خوب بودن رو ایشون معادل با متناسب بودن معنا کردن، سازگار بودن. خب میام سراغ سازگار بودن و هماهنگی. سازگاری یعنی ما می‌خوایم ببینیم یه چیزی خوبه یا نه، باید ببینیم که آیا این تناسب وجودی دارد یا ندارد. میام سراغ تناسب وجودی، می‌خوایم تناسب وجودی رو درک بکنیم. تا ما نتونیم درک بکنیم تناسب وجودی رو، معنای خوب رو نمیتونیم درک بکنیم. میام سراغ تناسب وجودی. تناسب وجودی رو همینطور که در همین جلسه هم اشاره فرمودند، به معنای حفظ جایگاه وجودی در نظر گرفته. به نظر من مهمترین بحث این کتاب اون چیزیست که در صفحه 118 و 119 اومده، یعنی گل مباحث که انتظار میدیم که در واقع اونجا مطلب عرضه شده باشه، صفحه 118 و 119 کتابه. من اینطوری تلقی کردم که ظاهرا اینجا رو ما باید یه مقداری متمرکز بشیم. در پاراگراف آخر از صفحه 118 اومده که تناسبی که در اینجا مورد نظر است و میتوان آن را خواستگاه بنیادین ارزش دانست، گونه‌ای تناسب وجودی است. این عبارت برای ما خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما می‌خوایم بفهمیم خوب چیه. می‌فرمان خوب یعنی متناسب، خوب یعنی سازگار. خب تناسب چی چیه؟ حالا سوال منتقل میشه از خوب به تناسب. تناسب رو برای ما تعریف بکنید. می‌فرمان تناسب اینه که هر موجودی در جهان در جایگاه خاص خودش قرار گیرد. امروز هم فرمودن حفظ جایگاه وجودی. خب جایگاه خاص هر موجودی کجاست؟ جایگاه خاص هر موجودی کجاست؟ اینو چی مشخص می‌کنه؟ توضیحشون اینه: به گونه ای که وجود او با دیگر موجودات در تزاحم نباشد. یعنی اگه از جا در بره انگار مزاحمت ایجاد میکنه برای موجودات دیگر، اگه سر جای خودش باشه مزاحمتی برای کسی دیگه ای نداره. به نظرم تا اینجا توضیح کافی نیست، صرف این که یه موجود برای موجودات دیگر تزاحم ایجاد نکنه این دلالت نمیکنه بر این که در جایگاه خاص خودش قرار گرفته. خب ممکنه در جایگاه خاص خودش نباشه ولی تزاحمی هم با دیگران نداشته باشه. تا اینجا کافی نیست، یه تعبیر اضافه کرده شده. اینجا گفتم که به بیان دیگر رابطه موجودات با یکدیگر به گونه‌ای باشد که هر کدام از آنها بتواند هم نقش وجودی خود را نسبت به دیگران به خوبی ایفا کند، هم پذیرای نقش دیگران در برابر خود باشد. پس میخواد متناسب و معنا بکنه، تناسب وجودی رو معنا کنه. میگه که تناسب وجودی یعنی یه جایی باشه، یه جایگاهی داشته باشه که جایگاه خاصشه. میگه اون جایگاه خاص کجاست؟ میگن جایگاه خاص اون جایگاهیه که بتونه نقش خودش رو خوب ایفا بکنه. این میشه به اصطلاح ملاک خوبی و پذیرای نقش دیگران هم در برابر خودش باشه. به نوعی اینجوری میشه در جایگاهی باشه که بتونه درست عمل کنه، بتونه درست عمل کنه، خوب عمل کنه. اگر بتونه درست عمل بکنه خوبه، اگر نتونه درست عمل بکنه خوب نیست. حالا سوال میشه که این درست عمل کردن که نقش وجودی خود را به خوبی ایفا کند، برای تعریف خوبی دوباره از کلمه خوبی استفاده شد. میگیم خوب چیه؟ اونی که متناسب باشه. متناسب با چی؟ با جایگاه وجودیش. جایگاه وجودیش کجاست؟ اونجاییه که بتونه خوب عمل کنه. خوب برگشت به این خوب. این خوب دوم چیه؟ اونجایی که بتونه خوب عمل کنه، در جایی واقع شده باشد که بتونه خوب عمل کنه نسبت به دیگران به خوبی نقش ایفا کنه. این تعبیری که اینجا تعریف خوبی رو دوباره به خوبی برگرد. این خوبی دوم چیه؟ یا پذیرش نقش دیگران در برابر، پذیرای نقش دیگران در برابر خود باشد. این اینجا هم یه دونه به خوبی توش چیز داره، توش مطوی هست. گرچه تو اون قبلی تصریح شده تو اینجا تصریح. خوب بتونه نقش خودش ایفا کنه، خوب بتونه نقش دیگران رو هم در واقع پذیرا باشه. خب اینجا باز دوباره برگشته به خوبی. اینکه خوب بتونه کار بکنه یعنی چی؟ این برمیگرده به همون کمالی که آیت الله مصباح میگفتن، یعنی کامل باشه. کامل باشه. خوب بتونه عمل بکنه یعنی در اون جایگاه کامل خودش قرار گرفته باشه. من فکر میکنم که این چیزی رو که ایشون میخواستن ازش فرار بکنن دوباره بهش برگشتن، کر الان مافر شده. باز یه عبارت دیگه رو میخونم، میفرمایند که ارزش، یعنی گل بحث در واقع اینجاست. این دو صفحه ای کاش میشد 20 صفحه و ما اینو خوب مثلا بهتر داشتیم. من این عبارت رو چون یه بند بیشتر نیست و خیلی انتظارمون اینه که این تیکه ها چه سر بشه، اینو میخونم. عرض شود که نوشتند که ارزش هنگامی پدید میآید، صفحه 119 وسط صفحه است، که هر انسانی در تعامل با دیگران به گونه ای رفتار کند که زمینه فعلیت یافتن نقش آنان در برابر خود را فراهم کند، هم این زمینه فعلیت یافتن نقش آنان در برابر خود را فراهم کند، هم نقش خودش در برابر دیگران را ایفا کند. باز من فکر کنم اینجا یه دونه به خوبی یا یه دونه درست اینجا باید اضافه کرد، یعنی هم به خوبی زمینه فعلیت یافتن نقش دیگران فراهم بشه، هم به خوبی نقش خودش رو در برابر دیگران ایفا بکنه. این همون کمال نیست؟ من احساس میکنم این همون یعنی تو جایگاه کامل خودش واقع شده باشد، کمالش تأمین بشه. یعنی ما برای این موجود یک حالت بهینه‌ای تصور میکنیم، یک حالت کمالی تصور میکنیم، میگیم اگر این کاری که این داره انجام میده تناسب داشته باشه با اون حالت کامل خودش، با اون صورت کامل خودش، این کار میشه خوب. اگر مانعیت داشته باشه برای اون حالت کامل خودش، این کار میشه بد. به نظر من این عین اون چیزیست که حاج آقای مصباح دارن میفرمایند و چه بسا ما در واقع به یه جا برمیگرده این مسئله. ببینید ایشون میفرمایند که باید تناسب داشته باشه با جایگاه وجودیش. جایگاه وجودیش کجاست؟ اونجایی که خوب بتونه کار بکنه. اونجایی که خوب بتونه کار بکنه یعنی این در صورت کامل خودش قرار گرفته باشه، این موجود در به اصطلاح جایگاهی که به بهترین نحو بتونه کار بکنه، اون جایگاهیه که کامل ترین صورت اون چه محقق بشه، اون موجود محقق بشه. اون کامل ترین محقق بشه یعنی خوبی رابطه داره با کمال. در صورتی این خوب می شود که اون صورت کامل و بهینه فراهم بشود. این بالمعال به نظرم به همون نظریه برمیگرده. منتها خب البته مثلا یه دونه حلقه اینجا اضافه شده، حلقه تناسب اضافه شده، که این تناسب رو وقتی کالبد شکافی میکنیم تناسب با جایگاه وجودی میفرماین. جایگاه وجودی کجاست؟ اونجایی که به خوبی عمل کنه. به خوبی عمل کنه یعنی کامل باشه دیگه. من اینطوری درک میکنم. این ابهام همچنان به نظرم باقی مونده و ای کاش این دو صفحه، صفحه 118 و صفحه 119 یه مقداری مبسوط‌تر مطرح میشد که این دقیقاً این به اصطلاح تمایز روشن بشه. عذرخواهی میکنم از تصدیق. شاید این برمیگرده به کندی ذهن ما و به اصطلاح ارتباط برقرار نکردن ما و احتیاج به توضیح اضافه‌ای برای ما داشته باشه.
خیلی خیلی ممنونم. حاج آقای عالمزاده نوری هم زمان رو مراعات کردم، بلکه کمتر از 10 دقیقه هم در خدمتشون بودیم. حالا شاید دور دوم باز لازم باشه که توضیحات ارائه بشه. آی دکتر حسینی، آی دکتر فتحعلی خانی، هر کدوم از بزرگواران که آمادگی دارن در خدمتشون هست. امیدوارم تناسب وجودی کدومشون باشه. در خدمت آی دکتر حسینی سورکی هستیم، بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت اساتید و همچنین کسب اجازه از اساتید محترم، ضمن بله یه سلام اجمالی قبلا عرض کرده بودیم، این تفصیلی شد. عرضم به خدمتتون که از جناب آقای مبینی هم تشکر میکنم و عرض می‌نهیم به تلاش و تحقیقشون. نکاتی رو سعی میکنم به اجمال و به سرعت عرض بکنم در تو با طرح ایشون که البته قبلا هم بخشیش رو در اون جلسه اول عرض کرده بودم. الان خوب صدا پس من به اون طرف نگاه نمی کنم. به نظر من اون اشکال اصلی همونطور که اساتید دیگه هم فرمودن برمیگرده به ابهاماتی که بر این نظریه و نظریه پردازی سایه افکنده و به طور خاص اون سوال اصلی برای من اقلا مشخص نیست. قرار هست که شما در اینجا بیان بفرمایید که اون بنیاد و سرچشمه ارزش ها کجاست، یا دنبال این هستیم که معیار شناخت ارزش رو بیان بکنیم. همچنین ثمره بحث و نظریه چندان برای من روشن نشده، اون کارکرد و نتیجه‌ای که در بر داره. بخشی از این برمیگرده به اون گستردگی و فراگیری که در اون نظریه شما هست و اون رو تسری میدید به همه حوزه‌های هنجاری، و همچنین برمیگرده به جعل برخی واژه‌ها و واژه‌های تازه و تنوع تعابیری که در سیاق‌های مختلف وجود داره که به نوعی بعضن کار فهم رو سخت کرده و یه مقدار غموز و پیچیدگی توش مشاهده میشه. بنابراین به نظر میاد اون قلمرو و محل بحث و نزاع اقلا برای من خیلی واضح نشده. شما در عنوانی که میبینیم، همونطور که جناب آقای دکتر هم فرموده بودن، عنوان این هست که به مثابه معیار بنیادین برای ارزش اخلاقی. من احساس میکنم شما قرار بوده بفرمایید بنیاد ارزش اخلاقی، یعنی خواستگاه ارزش اخلاقی دنبالش بود. وقتی میگید معیار برای، این یعنی این که شما از حوزه فرا اخلاق اومدید تو اخلاق هنجاری، شما دارید یه معیار برای ارزش اخلاقی ارائه میکنید، دنبال این که خواستگاه و منشأ ارزش چی هست نیستید ظاهرا. بنابراین این باید واضح بشه که اساسا شما نگاهتون یه نگاه فرا اخلاقی است، دنبال این هستید که منشأ ارزش چیه، یا یه نگاه هنجاری دارید در حوزه اخلاق هنجاری و دنبال این هستید که معیار ارزش اخلاقی چی هست. به رغم تأکیدات ویژه‌ای که دارید که من نگاهم وجود شناسانه هست، اما باز من میبینم مدعیات و سویه های معرفت شناسانه و مربوط به حوزه اخلاق هنجاری بعضا درش دیده میشه، و اگه نگیم خلط، یه جور رفت و برگشت های نامنسجمی بعضا توی طرح و مقالتون من میبینم. نکته بعدی این هست که معمولا ما برداشتمون از وجود شناسی، وقتی میگیم از حیث وجود شناسی، ناظر به اون نحوه وجود هست، یعنی که عینیه یا برساخته است یا جعلیه. اما شما یه تفکیکی انجام دادی و یه معنای دیگری از وجود شناسی رای کردید که اون هم برای من مبهمه و به نوعی میتونم بگم یه تفکیک تکلف‌آمیز هست. شما میفرمایید منظور ما این هست که معنای دوم وجود شناسی منظور ما هست، منظور اینه که ناظر به حقیقت خارجی است که این مفهوم حامل آن است. حامل های این مفهوم چه هستند؟ این تعابیر همه برای من مبهمه. خب شما میتونید، من برداشتم اینه که شما عبارت اخرای این رو میخواستید بگید که محمول گزاره اخلاقی چی هست. وقتی میگید حامل های این مفهوم چه هستن، یعنی چی؟ یعنی اینکه محمولشون چیه دیگه؟ محمول یا همون موضوع؟ موضوع اونها چی هست؟ چه چیزهای خوب به ذاته و به نفسه هستن؟ منظور شما این بوده. اما این رو یه جوری با تعقید و پیچیده بیان کردید، یه جور کشتابی ایجاد کرده و اون سوال اصلی مشخص نشده. سوال اصلی شما اونجوری که حالا من فهمیدم ظاهرا اینه که چه چیزی فی نفسه ارزشمنده. خب این یه نظریه ارزش در اخلاق هنجاری هست، ضمن اینکه باز تو اینم یه ابهامی هست که اینجا منظورتون از ارزش معنای عامه که الزام رو هم در بر میگیره، یا نه معنای خاص ارزش هست، یعنی فقط ناظر به ارزش نه الزامات اخلاق. و از این جهت اینجا میتونه یه نظریه در عرض دیگر نظریه هنجاری باشه. ابهام ها در تعابیر و واژه‌گزینی ها و همچنین تیترها و جملات هم در جای دیگه هم زیاد دیده میشه. مثلا شما واژه خوب ارزشی رو یه تعبیر پرتکرار هست در مقابل خوب ابزاری. به نظر من خود این واژه برای من نامعنوسه. چرا؟ چون شما میتونید از خوب فی نفسه مثلا صحبت بکنید. چرا این تعبیر رو به کار نمیبرید؟ یا خوب در معنای هنجاری منظورتونه، که البته چون سیاق بحث شما اخلاقه اصلا نیاز نیست این قید رو بیارید. خوب، خوب یعنی اون چیزی که در اخلاق متبادر به ذهنه، خوبیست که خوب اخلاقیه، ولی خوب اقتصادی یا خوب مثلا زیبایی شناسانه که اینجا مد نظر ما نیست. بنابراین خوب ارزشی، این قید ارزشی که خیلی هم پرتکراره، خیلی جاها آدم رهزن فهم شده اصلا. مفهوم محوری تناسب هم در سیاق‌های مختلف با بار معنایی مختلف به کار رفته. متناسب بودن، نسبت داشتن، منتسب بودن، اینا تفاوت‌هایی دارن و شما بعضی جاها به معنی رابطه و ترابط اون رو به کار می‌گیرید، گاهی اوقات به معنی سازواری و تلاعم. و مثلا این تعابیر رو دقت بفرمایید، می‌فرمایید که تناسب خاصی بر آنها در موضوعات حاکم است، یا تناسب وجودی با هم دارند، یا تناسب وجودی برقرار می‌شود، تناسب وجودی رخ می‌دهد، رابطه‌ای متناسب برقرار می‌شود. همه این جمله ها، این رابطه متناسب، باز خود تناسب، رابطه، اینا با چه معنی هست؟ میگم توی اون سیاق ها فهم رو مشکل کرده. گاهی هم اصلا منظورتون از تناسب عدم افراط و تفریطه، همونجوری که صفحه 156 اشاره فرمودید، که یعنی افراط و تفریط توش نباشه. یا مثلا میفهمید که میان موضوعات اخلاقی، میان خوبهای ارزشی، میان خوبهای اخلاقی میتوانیم وجه مشترکی بیابیم. میان موضوعات اخلاقی وجه مشترک بیابیم، یا اینکه خوبهای ارزشی، اینها باز هم میگم برای من اقلا مبهمه. یا تعابیری مثل اقدامات تناسبی، فعل تناسبی، عمل تناسبی، از منظری تناسبی، در مسیر تناسب و هماهنگی با دیگران بودن، یا مثلا هماهنگی هر انسان با خدا. ببین همه این تعابیر، حالا من شاید میگم برگرده به اون فهم قابل و خودم درک و دریافتم ضعیف باشه، ولی برای من اقلا مبهمه. یا مثلا این گزارا رو دقت فرمایید، هدف خداوند از آفریدن جهان هماهنگی و تناسب بوده است، صفحه 121. یا تیتر صفحه 138، تیتر که زدید اینه، ارزش ناهماهنگی در مسیر هماهنگی. یا مثلا تبیین‌های تناسب محور، بازم این تعبیر و ترکیب. یا به هماهنگی ما در عالم وجود بیانجامد. این یعنی چی؟ در به هماهنگی ما در عالم وجود بیانجامد. یا در صفحه 158 فرمودید هدف اخلاق در درون خود اخلاق جای دارد. هدف اخلاق در درون خود اخلاق جای دارد. و یا همچین تعبیری مثل کارکرد انگیزشی نظریه تناسب. قرار نظریه تناسب یک کارکرد داشته باشه، یا خود تناسب وجودی یک کارکرد داشته باشه. یه ابهام دیگه هم اینه که گاهی اوقات صحبت از شی یا فعل ارزشی و ارزشمند میکنید، یه دفعه گاهی اوقات توی سیاقای هی صحبت از موجود ارزشمند میکنید. این رفت و برگشت ها هم برای من یه مقدار خیلی روشن نبود. ضمن این که تناسب یه امر تشکیکیه و من متوجه نشدم دیدگاه شما اگر نگاه فرا اخلاقی داره چه نسبتی با نسبیگرایی پیدا میکنه. نکته بعدی اینه که تأکید دارید بر توحیدی بودن و الهیاتی بودن این نظریه، که در تبادر اولیه این هست که شما خدا رو پیشفرض میگیرید و ورود به این نظریه اساسا مبتنی بر این پیشفرض. اما میفرمایید که نه، منظور من این نیست، برابر این نیازی نیست تأکید بشه رو این توحیدی بودن، ضمن این که شواهد کافی هم به نظر میرسه ارائه نشده و یه جور در حد ادعا مونده و میشه گفت در نهایت شما شاید بشه ادعا کرد که این نظریه شما در تعارض و تضاد با نگاه توحیدی نیست. مثلا به این معنا اگر منظورتون هست که نگاه توحیدی هست، باز قابل بحث هست. من فرصتم نیست، این تمام شده درسته یا هست؟
تقریبا تمام. اگر
یه دو تا نکته بخوام بگم تمام کنم، ببخشید. نکته بعدی اینه که پیشفرض معناشناسانه شما چیه؟ همونطور که آقای عالمزاده هم فرمودن، وقتی ما میگیم X خوب است، ظاهرا شما بفرمایید که X مناسب است یا متناسب است با حالا اون چیزی که مد نظرتون. من به نظرم این یه تعریف محافظه کارانه است که کمکی به حل و رفع مشکل نمی کنه. خب خیلی ها ممکنه بگن خوب یعنی اون چیزی که فی نفسه خوبه، متناسبه، هارمونی داره، زیبا هست. بنابراین حتی اگه تعابیر فنی باشن، کلید واژه ها رسا مطرح بشن، تعابیر دقیق تبیین بشن و حتی اگه کل نظریه‌ای که شما ارائه کردید منسجم در نظر گرفته بشه، به نظر میاد معیار چندان ملموسی ارائه نشده برای تعیین ارزش اخلاقی و بیشتر شبیه توتولوژی هست. مسئله همچنان باقیه. چرا؟ چون شما فرمودید خوب چیست؟ سوال ما اینه که کار خوب یا خوب چیست؟ شما فرمودید اون چیزی که تناسب وجودی دارد. خب تناسب وجودی چیه؟ بنابراین این مثل اینه که من به کسی بگم کار خوب چیه و اون بگه اون کاری که از همه جهات خوب باشه. و به نظر میرسه شما خوب رو با تناسب وجودی کاملا مترادف دونستید و اگه اینجور ترادفی هست دیگه فلواقع مثل اینه که من بگم خوب چیست؟ خوب اون چیزیست که خوب است. نکته آخر عذرخواهی میکنم، سه تا مدعا در کل طرح شما روش تاکید شده. یک اینکه وجود شناسانه هست، دو فراگیره و تسری پیدا میکنه به حوزه های مختلف ارزشی، و سه توحیدی هست که به نظر میاد افزون بر اینکه اینها خودشون ابهاماتی دارن، چندان هم شواهد کافی برایشون ارائه نشده و مستند نیستند و دست کم نهایتا به شهود توسل شد. من عذرخواهی میکنم از اساتید و تشکر میکنم دوباره از آقای مبینی. امیدوارم که فهم من از نظر شما دقیق بوده باشه. صلوات خدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال بشه. اگه تشکیل نظریه شما نسبت به اخلاقیات مختلف
باشه، اگه نسبت به اخلاقیات
نگفتم از اسم، نه گفتم که تناسب یه امر مبهم تشکیکیه تو حوزه‌های مختلف چیز میشه. خب ممکنه این یه جوری مثلا به نسبی شدن هم بیانجام. میخوام بگم من سوالم ابهام داره اینجا. ابهام داره که آیا با نسبی گرایی میانجامه نمیانجامه؟ شما موضعتون چیه؟
خیلی ممنونم. آقای دکتر فتنی خانی در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم با تشکر از دوستانی که این جلسه رو تشکیل دادن و همینطور از جناب آقای دکتر مبینی که این تلاش پژوهشی رو انجام دادن و احترام ادای احترام به عزیزان حاضران ناقدان و داوران محترم، چند نکته دارم که عرض میکنم. به نظرم میاد که ضعیفه بله، نکاتی که دوستان گفتن من با در واقع بعضیشون موافقم و به همین در واقع در ذهن منم این مسئله پدید آمده بود، از جمله این که جایگاه بحث هنوز کاملا دقیق روشن نیست. در اون جلسه قبل من این رو درخواست کرده بودم که شما بفرمایید که دقیقا در این تحقیق خودتون میخواهید معناشناسی بکنید، وجودشناسی بکنید یا معرفت شناسی. خب الان تصریح میفرمایید در متن هم هست که شما هدفتون بحث وجودشناسی در حوزه اخلاق هست. این خیلی خوبه. منتها وجودشناسی در حوزه اخلاق به یک انگیزهی در واقع صورت میگیره. ثمرات وجودشناسی اخلاق در معرفت شناسی ظاهر میشه و به خصوص در ارتباط با موضوع عقلانیت خیلی اهمیت پیدا میکنه. شما بحثتون اصالتاً وجودشناسی است و هر کسی که این بحث‌های وجودشناختی رو میکنه، این انگیزه ها هم ممکنه در کنار انگیزه های دیگری براش وجود داشته باشه. اما درباره کار جناب‌عالی این انگیزه ها خیلی مزاحم شدن. چرا مزاحم شدن؟ یعنی شما به جای اینکه بحث وجودشناسی خالص بکنید، فارغ از این که از شما بعداً استنتاج خواهد شد که خب بالاخره این تکلیفش با مباحث معرفت شناسی چه خواهد شد، تکلیفش با عقلانیت چه خواهد شد، فارغ از این خالص در حوزه و موضع وجودشناسی بحث می‌کردید و جنبندی شما به لحاظ وجودشناختی درباره ارزش اخلاقی روشن می‌شد، بعداً می‌پرداختید به اینها، به نظرم بهتر می‌شد بفهمی که دقیقاً نظریه شما چیست. اما در مجموع شما در این تردد بین مباحث وجودشناسی و معرفت شناسی و گاهی معناشناختی یه مقداری باعث میشید که امثال بنده گیج بشن. این یه نکته درباره این که چرا خوب فهمیده نمیشه. به نظرم علتش اینه. خوبه که شما این کاری که انجام دادی در 40-50 صفحه وجودشناسی خودتون رو بیان بکنید، فارغ از این روابطی که بعداً بناس به وجود بیاد یا استفاده هایی که شما بناس در معرفت شناسی از موضع وجود شناسی خودتون بکن. این یه نکته. نکته دیگر این که منم موافقم که این تعبیر معیار یه مقداری رهزنه و کار رو دچار سوء تفاهم بیشتر میکنه. همون ترددی که من میگم تو این واژه معیار در واقع کاملا دیده میشه. اینم نکته دیگری. عرض کنم که یه سوال مهم من دارم که فکر میکنم که البته این رو قبلا عرض بکنم، من موفق نشدم کتاب رو کامل بخونم. اگر چنانچه به هر حال حق شماست که ما با آمادگی کامل بیایم، من از این جهت عذرخواهی میکنم. حالا فعلا در حد همین مقداری که موفق شدم، به نظرم میاد که این سوال مهم در کتاب جناب‌عالی احتمالا پاسخ نداره. فرق حس اخلاقی با عقلانیت در اخلاق چیه؟ شما نظریتون یک نظریه است که به فرموده خودتون غایت‌گرا نیست، درست؟ خب غایت‌گرا نیست یعنی چی؟ یعنی وظیفه‌گراست؟ اگر به معنای وظیفه‌گراییه، یعنی اینکه شما معتقد هستید مثلا وظیفه گرای کانت، شما معتقد هستید که می شود با عقل به عنوان یک قوه شناسایی عرض کنم حضور شما مشترک میان آدمیان درباره ارزش ها داوری کرد. خب حالا شما چیزی شبیه حس اخلاقی رو متعرض شدید. این حس اخلاقی مثل هر حس دیگری و مثل هر تجربه دیگری متأثر از شرایط و موقعیت‌های حس کننده و تجربه کننده هست. این میشه حس اخلاقی. فرقش با عقل تشخیص دهنده ارزش‌ها اینه. عقل در یک موضع بالاتری قرار داره، متأثر از موقعیت‌ها نمی‌شود، ولی حس و تجربه محفوف به شرایطه. در شرایط ما احساس میکنیم و به تناسب اون
توانایی های حسی خودمون و محیط و شرایط، حس ما ممکنه که چیه؟ پاسخ های مختلفی به پرسش های ما بده. همین که مثلا شما دستتون رو از یک محیط گرمی در میارید توی محیط سردی میکنید، درجه حرارت رو متفاوت با اون کسی که از اول دستش توی محیط سرد میکنه، مثلا آب سرد میکنه، میفهمید. این یه مثالیه برای این که نشون بده که حس اخلاقی اینجور در واقع کشزانی رو داره، در حالی که عقل این چنین نیست. شما به نوعی طبیعتگرایی متوسل شدید برای اینکه بگید که ثبوتاً به لحاظ وجود شناختی یه چیزی به نام تناسب در خارج هست که فارغ از هر شناسنده‌ای، فارغ از هر فاعل شناسایی و فارغ از هر شرایطی یک ارزش اخلاقی رو تعین می‌بخشه. درست؟ بعدم با حس اخلاقی اون امر طبیعی، حالا تعبیر طبیعی برای نظری شما مناسب نیست، ولی چون ما تو تاریخ فلسفه اخلاق با این آشنا ترسیم هم به کار میبرم، شما میگید حس اخلاقی اون واقعیت طبیعی رو چکار میکنه؟ ادراکش میکنه. پس بنابراین دوچار نسبیت نمیشه. عرض کنم بزرگ شما اختلاف نظرها درباره ارزش اخلاقی قابل رفع کردن هست، نیاز به توافق و مذاکره نیست برای اینکه ما به اشتراک برسیم در اخلاق. نه، یه قوه‌ای هست به نام حس اخلاقی و میاد تعیین میکنه که چه چیزی درسته، چه چیزی نادرسته، چه چیزی خوبه، چه چیزی بده. اینا چیز بارهایی است که شما میخواهید، در واقع اون فوایدی است که میخواهید از این وجود شناسی خودتون بگیرید. حالا آمدید اینا همه انگیزه های شماست. این انگیزه های شما دائما در این وجود شناسی شما خودشو نشون میده. حالا اومدید گفتید که به هر حال من الان وجود شناسی میکنم و میگم تناسب. خب پس بنا شد که شما غایت‌گرا نباشید. به چه معنا؟ به معنای اینکه شما معتقد هستید یه واقعیت خارجی مستقل از من به عنوان فاعل شناسایی وجود داره و منم یه حس اخلاقی دارم، میرم اون رو چیکار میکنم؟ شناسایی میکنم. بعدم به تعبیر هیومه کلمه، چون همه ما طبیعت مشترک داریم، پس بنابراین همونم یه چیز میفهمیم. درست شد؟ هم انسان به ما هو و انسان واجد این حس اخلاقی است. پس بنابراین اون واقعیت ثابت یگانه رو یگانه هم میفهمه. این در واقع به نظر من، طبق اون چیزی من فهمیدم، این نقشه کلان کار شما و در واقع نظریه شما اینه. در موضع وجود شناسی که تمرکز کار شماست، یک واقعیت یگانه رو تثبیت بکنید، بعد بگید که ما هم به عنوان انسان که هممون طبیعت مشترک داریم، حس اخلاقی داریم، پس بنابراین درباره اون واقعیت یگانه به نظر یگانه از حیث ارزشی دست پیدا میکنیم. حالا ببینیم آیا تناسب که شما گفتید این کار رو میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه. به نظر بنده میاد تناسب چنین کاری نمیتونه بکنه. اولا که تناسب خودش هر کاریش بکنید به هر طرف بندازیش باید گرایانه به زمین میاد. یعنی شما یه شرایط آرمانی و ایدئالی در نظر میگیرید، وقتی که میخواید بگید یک فعلی موجد اون شرایطی است که تناسب وجود شناختی قلمداد میشه، ناگزیر به یه غایت توجه کردید. خب حالا وقتی که به این توجه کردید و میخواید این رو با حس اخلاقی هم شناسایی بکنید، درسته که حالا علل ادعا اون حس اخلاقی مشترک میان ما همه آدمیان هست، ولی کن چون این هر فعلی در نسبت با اون تناسب غایی از منظرهای مختلف آدمیان که حس هاشون در شرایط در واقع رقم میخوره دیده میشه، ممکنه که چیه؟ داوری های متفاوتی بشه. یه کسی بگه این فعل خوب است، یعنی متناسب است، نسبت با اون تناسبش برقرار است. یه کسی ممکنه بگه نه، این چنین نیست، چون جایگاه های آدم ها فرق میکنه. مگر اینکه شما این حس اخلاقی رو عیناً همون عقل اخلاقی بگیرید. اگر شما مثل کانت به یه همچین قوه‌ای قائل هستید که این فرا تاریخ، حالا به تعبیر مناسب برای کانت نیست، ولی شما گویا یه همچین حس چیز فرا تاریخی رو میخواید در واقع تثبیت بکنید، اگر چنانچه شما قائل هستید به اینکه عقل این کار رو میکنه، یعنی بایستی بشود یه جوری این رو با همدیگه ما نه به صورت توافق و گفتگو و مذاکره، بلکه به صورت مباحثه و استدلال با همدیگه بتونیم چیکارش بکنیم، تمامش بکنیم. اون چیزی که من میفهمم این است که شما تنها یه معیار میتونید به دست بدهید برای اینکه ما با همدیگه به اشتراک برسیم بدون توافق و مذاکره، بلکه با استدلال و مباحثه. و اونم این است که رجوع بکنیم ببینیم که از یک منظر فوقانی، یک منظر اعلایی که همون دیدگاه توحیدی هست، چه چیزی به ما اعلام میشه، چه چیزی تناسب خوانده میشه. همون چیز، چون من که نمیتونم در موضع شخصی خودم با حس اخلاقی خودم نگاه بکنم ببینم که مناسبات چیست، چه تناسبی برقرار هست یا نیست، پس بنابراین به خاطر ضعف معرفتی خودم ناگزیر بایستی متوسل بشم به مثلا دیدگاه خداوند، یعنی متوسل بشم به شر. این میشه از حیث چی؟ از حیث معرفت شناختی. شما به دنبال این هستید که به ذهن ببنده، شما به دنبال این هستید که با تثبیت یک ارزش ذاتی و با تثبیت یک شناسنده مشترک فراتاریخی عقلانیت اخلاق رو درست بکنید. ولی به این بیان اخیری که من گفتم، به نظر من شما تبدیل میشه کارتون به یک کار چی؟ یعنی بهرهی که میگیرید میشود یک عقلش به صلاح اخلاقی شرعی دینی. این نکته اخیر نمیدونم خوب بتونستم بیان بکنم. نه، شما دنبال عقلانیت اخلاق هستید، ولی که مسیری که طی میکنید به عقلانیت اخلاق نمی انجامد. شما ناگزیر میشود که وقت مراجعه بکنید و از منظر خدا بپرسید که چه چیزی تناسب دارد یا تناسب ندارد. این حاصل تحمل بنده.
خیلی خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر فتح‌علی خانی و بقیه اساتید. نکات زیاد گفته شده، من میترسم اینا رو سریع مرور بکنم خودش وقتی بگیره. نکات خیلی مهم رو فقط من عرض بکنم. آقای دکتر عبدالآبادی فرمودن که این عنوان معیار یه ذره رهزنه که اساتید دیگه هم اینو تایید کردن. ایشون فرمودن که نظریه شما هر کارش بکنین غایت انگارانه خواهد بود. بله، نتیجه گروانه نیست، اما غایت انگارانه حتما باید باشه. اصلا نمیشه نظریه غایت انگارانه نباشه. بعد بحث علیت رو فرمودن که شما فرمودین تناسب وجودی علت ارزش است. اصلا علیت بین دوتا رویداد مطرح میشه، نه بین دوتا وجود. بگیم تناسب وجودی علت یک ارزش است، فرمودن که این اصلا معنا نداره، اینو باید اصلاح کرد. و فرمودن که در نهایت من هنوز معتقدم که نظریه شما یک نظریه صرفا وجود شناختی نیست، بلکه ابعاد الهیاتی هم دارد. جناب آیین نوری فرمودن که بله، در مورد ابهام سوال سومی که تناقض وجود داره که خدای دکتر مبینی هم توضیح دادن، ایشون روی این قسمت متمرکز شدن که در نهایت بحث انگار به یه دور مبتلا میشه. یعنی ما وقتی صحبت از این میکنیم که خوب یعنی تناسب، بعد سراغ خود تناسب میریم، میگیم که یعنی اون نقش خودشه و نقش دیگران رو خوب ایفا بکنه. خب این نقش خوب خود همون در واقع یعنی خوب عمل کردن، دوباره مفهوم خوب رو توش اخذ میکنیم. ثانیا اینکه این در واقع همون نظریه کمال میشه، موجودی که بتونه نقش خودش رو خوب ایفا بکنه، یعنی اینکه همون در نقطه کمال خودش ایستاده باشه. فرق این با نظریه کمال خیلی روشن نیست. آقای دکتر حسین سورکی به ابهامات زیاد عبارتهای توی کتاب اشاره کردن که در واقع میخواستن بفرمایین که یک تردد و رفت و برگشتی هست بین ابعاد وجود شناختی، معرفت شناختی، نظریه هنجاری، نظریه فرااخلاقی، یک رفت و برگشتی از تعابیر متعددی رو از کتاب شاهد برای فرمایش خودشون آوردن و در واقع بیشتر روی این تاکید کردن. البته اشاره کردن به اینی که یک ابهامی هم وجود داره که اگر ما بخوایم تناسب وجودی رو منشأ ارزش اخلاقی بدونیم، رفت و نسبتش با نسبی‌گرایی چی میشه؟ آیا این به نسبی‌گرایی منتهی میشود یا نمیشود؟ دیگه تعابیری که ایشون از کتاب آوردن که ابهام عبارت پردازی رو نشون بدن فراوان بود، دیگه من اینها رو نمیخونم همه رو. نکته ای که در نهایت ایشون هم تاکید کردن این بود که فرمودین شما نظریتون توحیدیه ولی لزوما درون دینی نیست. این یه مقدار گویا سازگار نبوده از منظر ایشون، فرمودن شما به نوعی خدا رو پیشفرض گرفتیم و شاید نشه ادعا کرد که نظریه یک نظریه فلسفی و فرادینی باشه. پیشفرض معناش روی نکته‌ای که عالمزاده هم تاکید کرده بودن، آقای دکتر حسینی هم تاکید کردن که وقتی ما میگیم x خوب است، معادل باشه با x متناسب است، کمکی نکرده در واقع. این متناسب است انگار که دوباره گفتیم اما خوب است، مثلا عبارت دیگه‌ای گذاشتیم جاش، در نهایت مشکل اصلی رو حل نمی‌کنه، به نوعی از توتولوژیک انگار مبتلاست نظریه. و ایشون فرمودن سه ادعای اصلی توی نظریه وجود داره: ادعای وجود شناختی، ادعای فراگیری این نظریه برای همه حوزه‌های ارزشی، و ادعای توحیدی که فرمودن اینها شواهد کافی براشون ارائه نشده و نظریه از عهده تبیین خیلی بر نیومده. آقای دکتر فتحعلی خانی فرمودن که مشکل اصلی و اولیه اینه که جایگاه بحث خیلی روشن نیست. آیا یک بحث صرف معناشناسیه، بحث وجودشناختیه، بحث معرفتشناختیه؟ که ادعا ظاهرن اینه که بحث وجودشناختیه. ما در مواد زیادی شاهد این تردد هستیم، از خود عنوان گرفته که این کلمه معیار یه مقدار رهزنی میکنه، تا جای جای بحث که این رفت و برگشت وجود داره. پیشنهادشون این بود که ای کاش مثلا 50 صفحه خالص بحث وجود شناختی گفته میشد، اصلا به لوازمش اشاره نشه، بعدن لوازمش گفته بشه که خود اصل نظریه تو اون 50 صفحه اگر وجود شناختی خوب فهم بشه. اشاره داشتم به بحث حس اخلاقی که فرقش با عقلانیت چیه. مسئله جدی تو ذهنشون اونطور که من متوجه شدم اینه که حس اخلاقی به فراخور حال و هوا و شرایط معمولا ایجاد میشه، اما عقلانیت فراتر از اون حال و هوا و شرایط موجوده، یعنی یک ثباتی داره عقلانیت. اگر ما بحث وجود شناختی خودمونو که داریم ادعای یک واقع گرایی میکنیم دیگه، تشخیصشو یعنی بحثای معرفت شناسی یعنی شناسایی ارزشو گره بزنیم به حس و شهود، این با ثبات اخلاقی سازگار نخواهد بود. باید اینو گره بزنیم به عقلانیت، عقلانیت که ثبات داره فراتر از حال و هوای شرایطه، و اگر بخوایم این کارو بکنیم مجبوریم بریم سراغ موجودی که فراتر از حال و هوا و شرایط ما انسان هاست، یعنی خدا. آخرش هم باید بریم از خدا بپرسیم که این کار بالاخره تناسب وجودی دارد یا ندارد. اگر به این نقطه برسه این نظریه، دیگه در واقع عقلانیت دینی شده نه عقلانیت اخلاقی. به نوعی تایید اینه که یه جوری نظریه درون دینی میشه گویا. اگر من درست تلقی کرده باشم و وفادار بوده باشم به نکات اساتید، تلاش کردم مختصر اینا رو عرض بکنم. خب آقای دکتر مبینی، اگر حضرت عالی بتونین تو 20 دقیقه، میدونم کار سختیه، تناسب وجودی نداره با شما این 20 دقیقه، اگر بشه تو 20 دقیقه اهمه، چون بعضی از اشکال تا حدودی مشترک بود، و حالا اگر صلاح دونستین، اگر فرصتی پیدا کردین، نکاتی که بعضی از داوران محترم هم تو طول سال ظاهرا مکتوب خدمت شما داده بودن، اینا رو هم نکات مهمش رو اگر صلاح بدون اشاره بکنین، شاید به قنای بحثمون اضافه بشه. در خدمتتون هستیم. 20 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. من خیلی تشکر میکنم از اساتید محترم که وقت گذاشتن و دقت فرمودن، حقیقتا بسیار متشکرم. و به قدری هم نقد فرمودید که داور محترم دلش برای ما سوخت، اومد به ما شربت داد. البته من حقیقتش نسبت به مرحله قبل شارژتر شدم با توجه به اشکالاتی که مطرح کردید. اشکالات خوبی بود، بعضیاش هم میپذیرم ولی بعضیاش هم پاسخ دارم.
یه سوال من بکنم، سوال پرانتزی. شما دو بار تا الان من شنیدم از شما فرمودید که نکاتی که جلسه قبل گفته شد شما استفاده کردید و در تدوین جدید از نظریه خودتون رو استفاده کردید. در مقدمه این کتاب نه جنابادی نه رئیس پژوهشگری اشاره‌ای به این نکردن
چون قبلش چاپ شده. این مال چند سال پیشه که مراحل چاپ میگذرون دیگه. آره متاسفانه
قبلش تدوین شده.
تدوین شده. بله قبلا تدوین شده. البته من تو اون فصل 4 یه سری اون نکات رو چرا آوردم به عنوان تکمیل تو فصل 4.
مقاله شما با این چیز متفاوته.
بله فصل 4 هم بیان. بله 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 فصل 4 رو تکمیل کردم به جهت همون نکات.
تفاوت کردید.
درسته. بله بله. نفهمیدم تو مقدمه اشاره نکردید. ولی کلن بحث تو محتوا حالا اومد. جناب آقای دکتر عبدالآبادی از شما تشکر میکنم. بعضی عناوین و تعابیر فرموده بودید، بنده هم میپذیرم چون مشترک بود دیگه. حالا بحث معیار، بله من اصلا مفهوم هنجاری تو ذهنم نبود و یه معیار ما حالا اینجا بیشتر میره تو بحث معیار ظاهرا تداعی میکنه، معیار معرفت شناختی یا تو بحث مفهوم تعبیر هنجاری. خب میتونیم اینو بذاریم همون خاصگاه، بنده هم قبول میکنم، تشکرم میکنم که دیگه این نشانه آن است که محتوا رو دقت فرمودید که به هر حال رسیدید که اینجا باید عنوان عوض بشه. ما این کار انجام میدیم. این که غایت انگارانه نیست، اون هم میتونیم تعبیر رو عوض کنیم. کاملا تو محتوا مشخصه که منظور ما چی هست. یعنی ما در حقیقت در مقابل ابزار انگاری اخلاق، نگاه ابزاری با اخلاق، در حقیقت به این معنا که اخلاق صرفا ابزار نیست بلکه خودش هدف نهایی است. این خیلی مهمه. یعنی میتونیم ما تو اخلاق هم هدفمند کار کنیم، ولی اون هدف نهایی هم در دل اخلاقه، یعنی بیرون از اخلاق نمی رود. حالا من اگر بخوایم یکم روشن‌تر صحبت کنم، بحث عبودیت هست. یعنی من اون تقابلی که با نظر فلسفی رایج دارم که میگم مثلا اخلاق برای رسیدن به معرفت هست، بله معرفت حق خیلی ارزشمنده، ولی اینجور نیست که عبودیت، همون چیز اخلاقی دیگه، بندگی کردن، عبودیت اینجوری نیست که ابزار محض باشه، وقتی رسیدیم به معرفت دیگه از ارزش بیفته. نه، عبودیت در همه حال هدف نهایی ماست. یعنی اون افعال اخلاقی که در ارتباط با خدا انجام میدیم خودشون هدف هستن. درسته که میتونه غایاتی برش مترتب بشه و ما به اون انگیزه ها من اشاره کردم، ممکنه که ما به انگیزه بهشت هم این فعل ارزشمند رو انجام بدیم، ولی خود این فعل هم ارزش ذاتی دارد، یعنی هدف نهایی ماست. در حقیقت اونجور که تعبیری که آوردن، ما نگاه مصداقی داریم به تناسب، نه نگاه ابزاری. یعنی هر عملی که داریم انجام میدیم یک مصداقی از تناسب که مصداقی از هدف نهایی داره انجام میشه. این که فرمودید آقای دکتر عبدالآبادی عزیز، علیت، ببینید اون در بحث بنده کاملا مشخصه تو این نظریات دیسپوزیشنال و غیر از اونها، همون فیتینگ اتیتیود تئوریز، اینا هم کاملا اینا هم به این بحث اشاره میکنن. ما در برخورد با برخی روابط آن را زیبا میبینیم. این زیبایی حاصل برخورد ما با نوعی روابطه که اون روابط متناسبی که بنده عرض می‌کنم، روابطی که هماهنگ باشن. مفهوم زیبایی، حس زیبایی یا نگرش زیبایی رو در ما ایجاد می‌کنه، یا ارزشی. حالا من این زیبایی رو که میگم مرادم عام هست. در برابر افعال اخلاقی ما اون را ارزشمند می‌یابیم. این یعنی حالا شما بگید اون علت هست یا علت نمیشه به تعبیر هیومی، چرا اون علت میشود. یعنی اگر این روابط وجود نداشته باشه، ما در معرض این روابط قرار نگیریم، اون حس زیبایی، اون نگرش ارزشمند دیدن در ما ایجاد نمیشود. یعنی مبتنی بر اون، یعنی در یک تعامل با اون روابط متناسب ما اون را ارزشمند میبینیم. این محتوای نظر بنده است. اما نظریه فرمودید که نهایتاً نظریه صرفاً وجود شناختی فلسفی نیست بلکه الهیاتی است. الهیاتی که می‌بینید تعابیر مختلفی داره، یعنی معانی مختلفی داره. بله ما خودمون هم گفتیم که اینجا به نوعی الهیاتی است، یعنی خداوند در تحقق غایت اخلاق یا نهایت اخلاق کاملاً نقش ایفا می‌کنه. و اصلاً اخلاقی بودن عمل در جهان توحیدی به اینه که رابطه خود را با خدا در نظر بگیریم. اگر به این معنا میگید الهیاتی است، که بله الهیاتی، امام اصلاً هدفمون این بوده که خدمت شما عرض کنم که نظریه الهیاتی بدیم و در قالب نگاه توحیدی نظریه بدیم که با ارزشمندی ذاتی عمل هم تناسب داشته باشه، یعنی جور در بیاد و مجبور نباشیم نگاه ابزار نگر داشته باشیم وقتی بخوایم پای خدا رو وسط بکشیم. حالا نمیدونم این مشکلش چی است که مثلا بگیم الهیاتی های یه اشکالی ایجاد میکنه. بله، پیشفرض ما نمیگیریم به جهت اینکه عرض کردم، یعنی خودش در تر خود این بحث توحید، نه بحث توحیدن در جزء تبیین ما میاد، این فرق میکنه. پیشفرض نمیشه. ببینید یه وقتی هست ما میگیم که آقا اخلاق ما میخوام چیز کنیم، اونم به عنوان یک گزینه تبیینی میاریم در داخل اخلاق، فرق میکنه با اینکه بله بله ما میاریمش، ولی اگر نپذیریم نه حتمنش این است که اگر هم خداوند نباشد این بحث تناسب قابل طرح هست، ولی وقتی که میاد یک امتیازاتی پیدا میکنه.
پس اشکالی که جواب میخواد
و در تبیین الهیاتی امتیازات بیشتری داره.
چرا؟ در خیلی جاها گفتن ایشون هم همین برداشتی کرده بودن که این چیز کرده. اما خلافش هم میدونم جاهای مختلفی رو دارن، ولی باز یه جاهایی هم الان دوستان دیگه هم همین برداشتی کردن. چند بار این رو گفتن که توحید یکی از ارکان نظریه چیه.
ارکان که عرض میکنم به این معناست که ما اگر نقش خدا رو لحاظ کنیم، اون وقت در بحث بعضی از حل مسائل اخلاقی، بحث تعارضات اخلاقی، بحث از تحقق غایت اخلاق، اینها اون وقت میتونیم جواب پیدا کنیم که در غیر از این صورت نمیتونیم جواب پیدا کنیم. بنابراین به عنوان یه رکن میتونیم به این معنا مطرح کنیم، یعنی اگر بدون خدا مطرح کنیم اون تناسب میتونه مثلا نوعی تبیینی باشه برای اینکه ما ارزشگذاری های اخلاقیمون بر اساس اون صورت میگیره، ولی بعضی پاسخ هایی که ما تو نگاه توحیدی میدیم اینجا دیگه اون وقت مشکل پیدا میکنه. بس این هست. اما فرمایشات جناب حاج آقا عالمزاده نوری، من به نظرم میرسه که وفاداری خیلی شدید شما به حضرت آیت الله مصباح باعث میشه که آره، چون تمام تلاشتون این هست که یه جوری ارتباط پیدا کنه این بحث با بحث کمال حضرت مصباح، و اون وقت بگیم همون هست و بلا غیر و پس همون نظریه سر جاش باقیه. بله، کمال رو از قدیم متکلمان گفتن، ما هم میگیم. آره نه، من هم همین عرض میکنم. بله، بنده هم کمال رو عرض میکنم، هیچ مشکلی با کمال، مفهوم کمال ندارم، اتفاقا ما میخوام به کمال برسیم، منتها کمال داریم تا کمال. یه وقت گفته میشه که آقا کمال انسان این است که به اون لذت قرب خدا برسه، لذت میشه نهایت، اون لذت هم فرای اخلاق هست، اون وقت یعنی اخلاق شده وسیلهی برای رسیدن به اون لذت انسانی فوق العاده. ما اینو میخوایم اصلا حذفش کنیم، این اصلا یعنی تفاوت فاحشی داره نظر ما با اون، اصلا کلا حال و هوای بحث ما چیز دیگه ای هست. یعنی این که مثلا فرمودین من خوب بودن را معادل متناسب بودن معنا کردن، خوب بودن یعنی مناسب، به هیچ وجه ما اینو عرض نکردیم، خیلی هم تاکید کردیم که اصلا ما تو مرحله معناشناسانه نیستیم. تو معناشناختی، تو مرحله معناشناختی ما میگیم وقتی که انسان برخورد میکنه با عمل متناسب، عمل اون مفهوم تناسب اصلا نیازی نیست تو ذهنش بیاد، اون فقط میگه این خوبه، خوب همون خوب ارزشی آقای دکتر حسینی، یعنی میخوام این
معنای خوب ارزشی چی
کردی؟ ارزش همون مفهومی که همه میدونیم، مثل این که مثلا شما میگه آقا در برخورد با این شی من اون رو زرد میبینم، این زردی رو چجوری معنا میکنیم؟ یه معنای بسیطیه دیگه، همون چیزی که همه برخورد میکنیم و اون رو زرد میبینیم. ارزش یه مفهومی است که همه میتونن با مراجعه به خودشون درک کنن، ما همون بیشتر از اون نیست، ولی در مقام فلسفه ورزی، در مقام نظریه پردازی ما میگیم که آقا مبناش چیه، یعنی چجوری میشه که این ما یه چیزی رو ارزشمند میبینیم یه چیزی رو ضد ارزش میبینیم. اونو ما داریم، چون اصلا به هیچ وجه ما خوب بودن رو معادل متناسب بودن نگرفتیم و خوب نگفتیم یعنی مناسب. بله اونو عرض کردیم، گفتیم که یه شواهدی، گفتیم اگر اون معنای مناسب به معنای عام رو بدیم در نظر بگیریم، بله یه شواهدی هست که میتونه این نظریه ما رو پشتیبانی کنه، نه اینکه در حق نظریه ما باشه. کلا خیلی فیلسوفان اخلاق مثلا میگن خوب یعنی مناسب، یا مثلا اون نظریات که ارائه داده اند درش مقوله تناسب مطرح شده و اون بحث مفهوم مناسب، ولی نه اینکه ما اصلا به معنای تناسب مناسب بودن. ولی اینکه شما اصل بحثتون این بود که کمال، بله ما میخوایم به کمال برسیم، اون تا کمال ما همون عبودیت می‌دونیم. ممکنه ما میگیم بله معرفت هم ارزش زیادی داره، وقتی به معرفت حق میرسیم به ارزش بالایی، ولی خود عبودیت هم مصداقی از کماله، نه اینکه بگیم یک ابزاری برای رسیدن ما به یک مرحله بالاتر که اون بشه کمال. متوجه میشید؟ خود عبودیت یعنی اصلا ما نگاه ذاتی داریم به مسئله عبودیت و این تفاوت اصلی ماست با نظریه جناب استاد مصباح و نظریه هایی که دفاع ابزاری میکنن از اخلاق. همچنین انگار که یه سوالی دارید. بله اگر سوال دارید من
مصداق کمال چیه؟ فعلا بحث نکنم. یعنی که خوب آن چیزی که ما را به کمال میرسانه؟
نه ما ببینید، ما که تو مرحله معناشناسی تعریف، اگر بخوایم مثلا این لیوان رو تعریف بکنیم، میگی لیوان، یه وقت میگی لیوان همون چیزی است که روی این میز قرار دارد. لیوان آن هست که مثلا شما میتونید تعریف های متفاوتی از خوب بدیم. ما اینجور نگفتیم که خوب آن چیزی است که ما رو به کمال برسونه. خوب یعنی خوب، همون خوب ارزشی. اگر میخوایم مفهومش اون مفهومی که همه دارن از خوب همون، ولی اینکه چه خصوصیاتی داره، اینکه انسان رو به کمال بله ما میخوایم که به کمال برسیم و یعنی تعریف مصداقی کرنگو داری شما میفرمایید. آقای جناب دکتر حسینی تصادق داره. دقیقا. بله بله خیلی متشکر و مرحبا به ناصر نام. نه در اینجا دیگه ما ایشون از منتقدان جدی نظری ما هستند و ما همه فرمایشات ایشون رو روی سرمون جا میدیم، ولی اینجا رو دیگه باید شکر نعمت هم به جا بیاریم. خب خدمت شما جناب آقای دکتر حسینی، من به نظرم اینجا ما تناسب رو گفتیم، نه افراط نه تفریط، شما گمون کنم خیلی وسواس خرج دادید تو این بحث تعابیر. اگر دو سه تا تعبیر رو میگفتید آقا و خوب روش متمرکز میشدید، میگفت آقا این اشکالش این است، ولی این که تمام اینو مرتب این هی به صورت مبهم فرمودید خیلی خیلی واضح است به نظرم اون چیزایی که شما فرمودید. یعنی اگر بخواد این اشکال وسواسی به هر مقاله به هر کتابی شما بفرمایید، دقیقا ببینید همین جور میشینید کتاب کانتو میخونید میگه آقا اینو من نفهمیدم، اینو من نفهمیدم، اینو نفهمیدم. بله عنوانو من قبول کردم، گفتم که همون چیزی که فرمودید من کاملا بله آره خب ببینید یه خورده باید نگاه کنید، یه خورده آدم با شجاعت داشته باشه در نوآوری در ارائه تعبیر. خب وقتی که مفادو میخونید آدم میفهمه که این چی میگه. خوب ارزشی که من میگم ولی نگفتم خوب فی نفسه، خوب فی نفسه که بگه کرنهو خوب یک معنای کاملا یکسانی در خوب ابزاری، خوب فی نفسه، اینا رو من لحاظ کردم که میگم خوب ابزاری همه اونها داره، منتها یکیش حالا فی نفسه همون معنای خوب داره، یکی هست در لحاظ با هدف اون همون معنای خوب ایجاد میشه. خب ولی من اینجور نیست مرادم. مرادم وقتی میگیم خوب ابزاری یعنی که تأیید میکنیم یک شی، یک چیزی وسیله خوب، وسیله مناسبی است برای رسیدن به هدف، یعنی فقط تاییده. در خوب نفسانی، در خوب نفسانی یعنی اینکه رابطه آن چیز با من متمایلم بهش، مطلوب من است، مطلوبیت توش در میاد. خوب نفسانی، خوب ارزشی که میگیم فراتر از این دوتاست، یعنی یه معنای ارزشی توش خوابیده که من اتفاقا خواستم تاکید کنم بگم خوب ارزشی. تعریفم کردم، همه جا هم تمایزاتش رو گفتم، این چه اشکالی داره؟ حالا من یه تعبیر جدیدی از خودم در آورده باشم. نه آقا فرمودید به جاش بگید خوب فی نفسه دیگه، فرمودید به جاش بگید خوب فی نفسه. خدمت شما عرض کنم که مثلا کارکرد انگیزشی نظریه تناسب، بله خود تناسب میتونه یه جوری انگیزش ایجاد کنه، حالا اونو من یه جای دیگه گفتم. من اتفاقا میخواستم هم نظریه تناسب میتونه ارزشی انگیزش ایجاد کنه در جامعه. چرا؟ چون وقتی مثلا اون نگاه ابزاری داشته باشی به اخلاق، اصلا خود عمل مثلا بگیم همش باید حالت معطله هست، آیا میرسیم به اون غایت، آیا میرسیم به اون هدف، نمیرسیم. ولی وقتی که بر اساس این مقوله تناسب و ارزشمندی ذاتی عمل، فرد میدونه که آقا هر مستاقی از تناسب، هر مستاقی از عمل اخلاقی رو در ارزش داره انجام میده، به بخشی از اون هدف نهایی دست یافته و این میشه کارکرد انگیزشش. یعنی اینکه میشه بیشتر میشه رو اخلاق مانور داد، بیشتر میشه ترویجش کرد. من منظورم دقیقاً همین بوده که اگر این نظریه تناسب دنبال بشه کارکرد انگیزشی خواهد داشت. این که فرمودید که تاکید بر توحیدی بودن یعنی نظریه در تعارض با توحیدی نیست، بله اون که نیست، ولی فراتر هم عرض کردیم که وقتی پای توحید به میون میاد بعضی از مشکلات ما رو در اخلاق حل میکنه. مثلا اگر شما نظریه سودگرایی غیر توحیدی داشته باشی، نهایتا آیا واقعا ما به اون سود چیز میرسیم؟ آیا این ولی وقتی که پای خدا در میان میاد، خدا یه تضمینی میشه بر اخلاق، برای اینکه ما رو به غایت برسونه، برای اینکه بخشی از معرفت‌های ما رو در تحت ربوبیت خودش قرار بده. بنابراین ما عرضمون این است که وقتی نظریه توحیدی رو معنا کنیم حتما یک فواید خوبی داره و اینجور نیست که صرفا بگیم در تعارض نیست. میخوام بگیم یک امتیازاتی هم برای نظریه ما به بار میاره که البته من توضیح و تفصیلش دادم و اگر جایی مشکل هست رو نقطه خاص باید چیز بشه. از جناب دکتر فتحعلی خانی هم تشکر میکنم. جناب استاد در ابتدا فرمودید که من خیلی بالو پر دادم رفتم به طرف معرفت شناسی، اینها این مطالبه خود شما بود تو جلسه اول. ما که اونجا مثلا عرضمون رو کرده بودیم و گفته بودیم وجود شناسیه، بعد این یکی از سوالات دبیرخونم اولین سوالش هم همینه که چرا شما مثلا خوب اون بخش معرفت شناسی رو روشن نکردید و من برای اون مجبور شدم که دوباره، چون میدونم مثلا همینجور این مشکل حالا این پیشنهاد جناب عالی پیشنهاد خوبیه، ولی تو طرح هم من اونم به صورت متمایز یه جا مثلا عرض کردم که اون بحث معرفت شناسیش به چه سمت و سوی میره. اما این بحث حضرت عالی جنبندی آقای دکتر بوسلیکی هم جنبندی خوبی بود اگر شما قبول دارید. ببینید حس اخلاقی که فرمودید یه خورده میخواستید تمایزش بذارید با عقلانیت، من برای همین اون بحث برونگرایی رو مطرح کردم. در بحث برونگرایی دیگه عقلانیت پوشش میده همه حوزه ها. اینجوری نیست که بگی وقتی چون حس هست من در مقابل یه چیزی قرار بگیرم تابع شرایطه و از عقل دور میشود، نه، اونم یک بخشی از عقل به معنای دستگاه معرفتی ما. حالا اگر عقل منظورتون اون استدلال ورزیه که یه بخشی از قوه معرفتی ما، بله این تمایز داره با اون، ولی حس اخلاقی هم بخشی از نظام عقلانی دستگاه معرفتی ماست، جدا نیست و این خاص نظریه بنده نیست. خیلی ها دارن مثلا این نظر رو مطرح میکنن در بحث شهود اخلاقی یا مورال سنس یا اینکه چجوری ما به فهم ارزشی میرسیم، میخوان یک پیوند ضروری ایجاد کنن بین واکنش فرد و اتفاقا همون FA theories، اون نظریاتی که ناظر به نگرش مناسب هستن، دقیقا میخوان این مشکل اون نظریات دیسپوزیشنال رو حل کنن. یعنی اونجا میگن که خب همون فرمایش شما ممکنه تو اون نظریات دیسپوزیشنال همین اشکال پیش میاد که چجوری میتونیم این پیوند ضروری برقرار کنید، ولی تو این FA theories اتفاقا اونجا همین مشکل رو میخوان حلش کنن و میگن نه، مثلا در شرایط معمولی انسانهای نرمال همیشه این گونه هست که در برابر اشیای خاصی که قرار گرفتند اون شی خاص حتما مفهوم زردی رو درشون ایجاد میکنه، وقت تو حوزه ارزش هم همینجور میشه. یا مثلا حالا اونو فراتر هم میبرم، مثلا امر ترسناک چی هست؟ میگن امر ترسناک امریست که اقتضای ایجاد ترس در انسان نرمال داشته باشه به صورت ضروری، یعنی اون پیوند ضروری هم میخوان ایجاد بکنن، بنابراین اون جزء عقله. منتها ما به هیچ وجه نخواستیم بگیم که همه درک های اخلاقی ما به این صورت بدیهی و شهودی و وجدانی و دیگه خیلی راحت میشه. مسئله این که نیست، اینو نمیخوایم بگیم، ولی میخوایم بگیم جزئی از معرفت اخلاقی ما معرفت های پایه میتونن باشن. بر اساس معرفت های پایه میشه استدلال کرد، یعنی اون عقل و نقش عقل رو بیاریم به کار، گفتگو کرد، محاجه کرد و به استدلال به نتیجه رسید. ما اصلا نمیخوایم پای استدلال رو بیرون ببریم از حوزه عقل. ولی وقتی که نظریه توحید محور ارائه دادیم، گفتیم بخشش هم میتونه تحت ربوبیت خدا بیاد که چرا وقتی که من عمل اخلاقی انجام میدم چجوری میشه چشم دلم باز میشه. این یعنی چی؟ یعنی نتیجه این عمل اخلاقی یعنی تقوا میتونه یجعل الله مخرجا باشه، مثلا ما نگاه ما رو بازتر بکنه. ولی در مقابلش هم خدمت شما عرض کنم که اگر انسان عمل سیئه انجام بده، اینا دیگه همون تعابیر خداست که مثلا خداوند هدایت میکنه، خداوند مهر میزنه بر قلب. میخوام بگم اون وقت اون نقش خدا هم خیلی برجسته میشه در بخش اخلاق و ربوبیتی که در همه جا داره، در این بحث اخلاقی هم میتونه سیطره بده. و حالا به هر حال تشکر میکنم از همه اساتید بزرگوار و اینم به سفارش جناب آقای دکتر بوسلیکی من سعی کردم پاسخ ها رو سریع و مختصر بدم و در ادامه در خدمت اساتید هستیم.
خیلی خیلی ممنونم. آرزم محضرتون، اگر تا اینجای بحث اساتید بزرگوار دعوت ابهامی در نقد ها یا پاسخ ها هست، یعنی سوال استفهامی نه طرح نقد جدید، اگر هست بفرمان، اگر نه من یه خواهشی از تیم ناقدان خواهم داشت اون رو عرض میکنم.
بنده عرضی داشتم اگر اجازه بفرمایید.
در خدمتتون هستیم آقای دکتر، بفرمایید. آقای دکتر واعظی به عنوان یکی از اعضای تیم داوران در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از جناب دکتر مبینی و همه ناقدان محترمی که حقا استفاده کردیم از فرمایشاتشون و عرض سلام و ادب داریم خدمت همگی. من چند تا سوال داشتم. یکی این که خب این که تو همون فضای هستی شناسی و بدون اینکه وارد فضای هنجاری و بود معرفت شناختی بشیم، خب این ادعای عام و فراگیر که همه ارزش ها بالاخره خاصگاهش به اصطلاح تناسب هست و اون تناسب وجودی هست، خب این باید evidence based باشه، یعنی باید بالاخره شما توی اثبات این، چون بحثتون بحث هستی شناختی هست دیگه، در بحث هستی شناختی وقتی چنین ادعای عامی میکنید evidence شما چیه و مثلا ادلتون چیه؟ خب این یه مقداری باید به نظرم، حالا یعنی سواله که اینو چجوری مثلا ادعاتون رو مدلل میکنید، یک سواله. سوال دیگه این که تو همین توضیحات اخیرتون هی میبردید روی این که حس اخلاقی مثلا درک رنگ، عرض کنم خدمت شما دست کم در امهات ارزش های اخلاقی، نه همه ارزش های اخلاقی، یه همچین چیزی تداعی میکرد. همونچی که مستحضرید در بحث آنتولوژیک راجع به ارزش ها، خب بحثای زیادی هست، یه عدهی مدافع این هستن مثل مکداول که مثلا از کیفیت های ثانویه بدون این ارزش ها رو و خوبی و اینها رو، مثلا بحث رنگونه که حالا شما هم اشاره کردی، مخصوصا تو اون مقاله معروفی که در مقابل دیدگاه جیل مکی داره خب بحث میکنه. سوالم اینه که شما که یک ادعای به اصطلاح هستی شناختی دارید و این رو برمیگردونید به یک امر عینی به عنوان تناسب وجودی، بالاخره انتظار میره که شما ورود در این بحث بکنید که آیا وقت نحوه تحقق عینی ارزش ها، یعنی بود هستی شناختیش، آیا مثلا مثل مکداول کیفیت ثانوی میدونید یا مثل اون استدلال به اصطلاح مکی که میگه که مثلا باید یک امر غریبی باشه، یعنی از سنخ کیفیت های اولیه و ثانویه و جواهر عینی نباشه، یک چیز دیگه ایه. به هر جهت میخوام بگم اگر بحثتون ممحض در بحث هستی شناختی هست، نحوه هستی ارزش ها هم به هر جهت باید شما ورود بکنید. آیا ورود کردید نکردید، یا اصلا نیاز نمیدونید به ورود در این بحث؟ در این حال که بحث آنتولوژیک میکنید، آیا نیاز هست که ما راجع به نحوه هستی ارزش ها بحث بکنیم؟ آیا در نظریه شما این برون مرزی نظریه میشه، یه امر زائد میشه یا نه؟ حتما تبیین جامعه، یعنی بچه تبیینی نظریه شما مستلزم اینه که این رو هم به بحث بگذارید. نکته و ابهام سوم اینه که شما بالاخره وضعیت نسبت بین نظریه خودتون رو با نسبیگرایی آیا لازم نمیدونید که روشن بشه؟ چون ببینید اینقدر که بنده خوندم و استماع کردم، شما به نحوی از عینی گرایی دفاع میکنید در رابطه با ارزش ها و با سوبژکتیویسم فاصله میگیرید، اما چون مسئله رو گره میزنید به حس اخلاقی و گره میزنید به تشخیص تناسب، اینجا این بحث پیش میاد که خب این تشخیص ها میتونه متفاوت باشه، کمان که به عنوان یک واقعیت هم که نگاه بکنیم، داوری های ارزشی و اخلاقی در جوامع مختلف و حسب فرهنگ ها متفاوت میشه. درسته نظریه شما با تناسب سازگاره، یعنی شما میتونید بگید که بله، ولو در جوامع مختلف این حس اخلاقی خروجی های متفاوتی داشته باشه، نافی نظریه من نیست. تناسب وجودی، یعنی بین تناسب وجودی، کمان که خیلی هم بحث کردم، بسیاری بحث کردن که عینی گرایی در حوزه اخلاق و ارزش ها منافاتی با نسبی گرایی نداره. یعنی ما میتونیم به لحاظ معرفت شناختی نسبی گرا بشویم در رابطه با درک تناسب ها، در این حال که منشأ و خواستگاه خوبی و ارزش ها رو تناسب میدونی. آیا میخوام بگم سوالم اینه که بالاخره آیا تشخیص نمیدید که این رو باید به صراحت در نظریه خودتون نسبت بین این دیدگاه هستی شناختی خودتون رو با نسبی گرایی بیان بکن؟ عذرخواهی میکنم.
خب خیلی ممنونم. من آرزم محضرتون که دو تا سوال اول جناب آقای دکتر واعظی سوال استفهامی نبود واقعیتش، یعنی دو تا نقدیه که خود ایشون دارن و نقدهای جدی هم هست.
من حالا در قالب سوال کردم. اصلا یه وقت ممکنه ایشون بگه که آقای بوسترکه، ممکنه ایشون بگه که آقا اصلا نخیر، ما جوری ورود کردیم که اصلا احتیاج نداریم نظریمون اویدنس بیس باشه، این اصلا ما اینجا فقط به عنوان یک تبیین مطرح میکنیم و از باب بهترین تبیین میخوایم در واقع بریم جلو. من سواله، نخیر آقا، نقد نیست، سواله. میخوام بگم این بالاخره میخواد اویدنس بیس باشه.
سوال باید استفهامی باشه، یعنی نقدهای مطرح. حالا میخوام اینو عرض بکنم. چون سوال اول در واقع توی نوشته آقای دکتر عبدالآبادی هم بود و جدیتر مطرح شده و من ازشون خواهش کردم اگر صلاح میدونن تو دور دوم اون قسمت قوت تبیینی یا قدرت تبیینی نظریه رو که ایشون 6 تا شرط گفتن و گفتن این 6 تا شرط وجود نداره و بیان خیلی جالبی هم داشتن تو اون نوشته، این تا حدودی سوال اول آیه دکتر واعظی رو پوشش میده. ما از آقای دکتر عبدالآبادی خواهیم کرد که اونو بفهمن. سوال دوم رو در واقع من میخوام بگم که یه جور سوال جدیده، سوال یعنی استفهامی درباره سوالات ناقدان یا توضیح ارائه کننده نیست، یه سوال جدیده که مثلا نحوه تحقق ارزش ها. اما سوال سوم رو آقای دکتر
سوال جدید نیست، یعنی میخوام بگم ایشون بیان بکنن که نظری، مثلا میگم ممکنه جناب آقای مبینی بگن اساسا نظریه من نیازی نداره که وارد بحث نحوه هستی ارزش ها بشه، که وارد اون بحث های جان مکی و نمیدونم مکداول و دیگران وارد این بحث بشه، یا نه ممکنه بگن لازم داره. من سوالم اینه، میتونن ایشون با یه جمله جواب بدن که نخیر اصلا ما نظریه‌مون ابتنای بر اون نداره، اصلا میتونه اون برون مرزی بحث ما باشه.
دکتر بایزی بنده به عنوان یه دبیر جلسه و ناظر، البته ناظر یه ذره خشنی هم داریم، ما ممکنه دعوامون هم بکنه، این سوال جدید تلقی میشه و یا حالا شما بفهمین درخواست جدید، اسمش سوال نذارین درخواست. اما حالا آقای دکتر مبینه اگر خودشون صلاح دونستن اشکال نداره، من عرضی ندارم. اما سوال سوم رو که چون مورد تاکید یکی از دوستان هم بود، اساتید ناقد، که ربط و نسبت نظریه با نسبی گرایی رو، این خب درخواست یکی از ناقدان محترمم بود، اینو اگه بشه یه توضیح بفرمایید. پس من میخوام ادامه جلسه رو اینجوری مدیریت بکنیم با اجازه دوستان، از آقای دکتر عبدالآبادی خواهش بکنیم درباره اون قدرت تبیینی، چون ربط داشت به سوال اول و ابهام اول آقای دکتر واعظی که این نظریه از کجا اومده اصلا. چون یادم جلسه اول آقای دکتر مبینی فرمودن که مهم نیست از کجا اومده، مهم اینه که قدرت تبیینی داره. یعنی این قدرت تبیین اعتبار بخش نظریه است، نه شواهد شکل گیری اون. آقای دکتر عبدالآبادی اگر آمادگی داشته باشن تو این قسمت سوال کردم چیزی نفرمودم، اگر ابهامی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم جلسه اول هم من راجع به بحث مفهوم شناسیشون یه سوالی رو مطرح کردم که هنوز هم جواب نگرفته و هنوز هم باقی است، و اون تعبیر دقیق تمایز میان این خوبی ارزشی و سایر خوبی هاست که این خوبی ارزشی رو باز کنن. همون ابهام مفهومی که بعضی دوستان هم اشاره کردن به نظر مثل جای بحث جدیتری داشته باشه. یک توصیه در کنارش دارم و اون این است که شما اینجور بحثا رو که مطرح میکنید به سابقه بحث هم مراجعه بشه، مثلا در بین متکلمان، متکلمان از قدیم الایام، یعنی قرن‌های اولیه که دعواهای بین اشاعره و معتزله و اینا مطرح بوده، این بحثا رو خیلی شکافتن. در مورد حسن و قب خیلی مفصل بحث شده، سه نظریه مشهور هست که در دل خودش تبدیل به پنج نظریه میشه اینها. خب شما الان دارید یکی دو تا از همونا رو در واقع رد میکنید، یکی رو میپذیرید، بعد تعبیرتون هم در بعضی جاها بر میگرده، یعنی در تعریف حسن اخلاقی اون رو به تناسب برگردوندید که بعدم میگید در دلش، یعنی تحسین برانگیزه، در واقع به همون تعریف سوم متکلمان که بحث بر تحسین و تقبیح، یعنی به اون برمیگرده، همون جایی که دعوا محل دعوای بین معتزله و اشاعره شده. خوبه این نسبت ها رو هم بیان کنه، وقت دقیق تر میشه بحث، لازم هم نیست دیگه از تعابیر جدید استفاده کنه، همون تعابیر موجود جا افتاده است، خیلی روشن هم هست، اون ابهام های سورکی رو تا حدودی برطرف میکنه در یک بخش. بله اگر جایی افزوده ای دارید بیارید، برو مخالف نیستید، ولی اول نسبتشون رو با اون نظریات قبلی روشن بکنید، اونجا روشن هنوز نشد، این ابهامه هست. خب بعد که میرسید به همون بحث خودتون و این سوال هست، باز نسبت بحث شما با زیبایی شناسی چیه؟ شما یه جاهایی بحث رو ارتباط دادید با بحث زیبایی، در تعابیر هم شفاهیتون الان هم بود، جلسه پیش هم بود، و در مکتوباتتون هم چندین جا کلمه زیبایی رو هم به کار بردید. بگید مثلا ما این رو متناسب و زیبا میبینیم، دوتاش هم با هم به کار بردی، زیادم مکررم از صفحاتش هم من نوشتم. خب مقصودتون چیه؟ این رو هم برای ما مهمه، آیا واقعا بر میگردونید این تناسب رو به زیبایی یا بر نمیگردونید، برای چی اصلا استفاده کردید ازش، این هم مشخص بفرمایید، و اگه مشخص شد خیلی بحث میتونه گستره جدیدی پیدا کنه. اون کمالی که جناب آقای عالمزاده هم اشاره کردن در واقع شاید برگرده به همون مفهوم زیبایی که دارید در ذهنش به کار میبرید، یعنی بی رفته با اون نیست، یعنی اگر در دل تناسب میفهمم به طور ذهنی شما دارید خوبی رو به کار میبرید. این که اینو گفتم شاید بتوانید با تعبیر خودتون بگید این خوبی یعنی زیبایی، خوبی اخلاقی نیست، که دور هم بیشتر یا توتولوژی هم نشه، مثلا اون بعضی از دوستان گفتن این ابهامات رو تا حدودی برطرف میکنه، لااقل موضعتون رو در این مسائل برای ما روشن کنید تا ما بفهمیم نسبت حرف شما با اون کمال چیه یا با خوبی به معنای غیر اخلاقی چیه و اون خوبی آیا زیبایی میدونید یا چیز دیگری میدونید، اینا رو روشن میکنید. حالا اگر خواستید بعضی صفحات هم هست که اینا رو توش ذکر، خودتون میدونید دیگه. یه جاهایی هم در تناسب وجودی رو گفته اید که به این صورت هست که اگر تناسب وجودی برقرار شد، خود اون تناسب خوبه به استرا خوبی اخلاقی شکل میگیره و دو طرفش هم خوبی پیدا میکنه. درسته؟ فهم من درسته؟ و اگه تناسب برقرار نشد، هم خود اون خراب میشه، یعنی بد میشه، هم دو طرفش بد میشه. در صفحه 111 اینو داریم. درسته این همین؟ یعنی برداشت یا نه؟ اگر درسته، حالا سوال، وقتی شیطان عصیان خدا رو میکنه، اینم برای ما بگید اینجا چه اتفاقی میافته؟ اینجا تناسبی در کار نیست، داره عصیان میکنه دیگه. اینو حتما میگید فعل بده، به لحاظ اخلاقی کار بدی است. آیا این بدی به دو طرف تناسب هم سرایت کرده؟ ولی اونجا گفتید به دو طرف تناسب سرایت میکنه، تصریح بینده. شاید حالا اونجا خیلی اصلی نباشه، یعنی بتونید بگید اونجا مثلا لغزش زبانیه، اونو میتونیم کنار بذاریم اصلا. اینم برای ما روشن بفرمایید. در مواردی هم تعبیر عقلانیت وجودی رو مطرح کرد که بعدش این رو در چون در ساحت معرفتی هست، در همین فصل پنجم یا چهارم که اشاره فرمودید، گفتید هم مطابقت زمانی این عقلانیت وجودی هست که غایت ساحت معرفتی مطابقت است و هماهنگی. بعدم ادامه داره. سوال ما اینه آیا شما بالاخره کدوم یک از این نظریات درباره صدق یا درباره مثلا توجیه رو میپذیرید؟ اینا گاهی مقابل همه، نمیشود یه نظریه هم هماهنگی باشه هم تطابقی باشه. میدونید دیگه، یعنی در معرفت شناسی اینا رو مقابل هم قرار میده. حالا آیا واقعا میخواستید دوتاشو با هم بگید؟ اون هماهنگی هم جزء نظریتونه همراه با تطابق یا چیز دیگری است؟ اینم برای ما روشن بفرمید که یه قدری واضح تر بشه.
خب آیه، بله همین میخوام بگم. آیه مصممه مرز بین سوال استفهامی الان یه ذره کمرنگ میشه دیگه، که الان ببینید من نگاه میکنم میگم آیه دکتر تو اصل نظریه گویا ابهام دارن، که تو اصل نظریه کتاب خودشون مطالعه کردن یه ابهامی دارن. از طرفی هم میتونیم بگیم که تیم داوران باید درباره ابهامات و سوالات مطرح شده توسط ناقدان فقط نظر بدن که آیا این نقد الان بالاخره جواب گرفت یا نگرفت. یه ذره این مرز الان اینجا سخت میشه دیگه. آره آره. خب آقای دکتر شما هم دیگه بفرمایید دیگه.
نه من بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. استفاده کردیم از عزیزان، خدا به همه قوت بده. نکته ای که دارم در واقع یه نکته روشی از این به بعد، با توجه به اینکه یکی از اشکالاتی که عزیزان مطرح کردن در ارتباط با عنوان کرسی که تناسب وجودی به مسابه نیست، بلکه اینجا تناسب وجودی خواستگاه معیار بنیادینه، من فکر میکنم با این اصلاح برخی از اشکالات دیگه وارد نیست. تو ادامه کار باید تو این عنوان در واقع ما متمرکز بشیم، تناسب وجودی خواستگاه معیار بنیادین دیگه، ارزش هر چیزی چی میشه دقیقش؟ خواستگاه ارزش ها، معیار هم دیگه حذف میشه. خب تناسب وجودی خواستگاه ارزش ها، یعنی که نه این با اون، چون من یه چیزی رو نمیفهمیدم قبلا، الان با این کلمه خواستگاه بهتر میشه فهمید. اتفاقا آقای مبینی خودشون توی یکی از صفحاتی که برادر را صفحه میداد من نگاه کردم، اونجا خود کلمه خواستگار خود شما یه جا بکار میبره، بکار بریده داره. بله در هر صورت نکتم اینه که دیگه اینجا میشه تناسب وجودی خواستگاه ارزش ها، با اون حسن و قبح ذاتی هم که میگن ایشون جمع میشه. یعنی ما حسن و قبح ذاتی رو فهم میکنیم، درک میکنیم، حالا چجوری مدللش میکنیم بماند. حالا میخواد بگه این خواستگاه حسن و قبح که ما درک میکنیم، خواستگاهش این تناسب است. من میگم بحثا باید بره ناظر به این ارزم به حضور شما وادی، نریم تو اصل نظری قبلی ایشون. همین نکته من.
ممنونم از اساتید. من میخوام خواهش بکنم که آقای دکتر عبدالآبادی اون نکته مربوط به قدرت تبیینی رو، چون ارتباطی هم به بعضی از ابهامات اساتید دیگه داشت، رو اگر صلاح میدونن مطرح بکنن. که آقای دکتر مبینی هم خب این اشکال جلسه اول هم بود، من خاطرم هست که میگفتن این نظریه از کجا اومده اصلا، با چه شواهدی اومده، از کجا استخراج شده، که بحث رفتن این که این بالاخره قدرت تبیینی داره، شما چیکار دارین، از کجا اومده. آقای دکتر عبدالآبادی در خدمتتون هستیم اگر حضرت عالی آمادگی دارین.
خواهش
میخوام دیگه جمع بکنیم 5 دقیقه. بله 5 دقیقه. پس بله،
پس من در حد 5 دقیقه فرصت دارم آقای دکتر.
بله بله، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، پس من سعی میکنم که خلاصه بکنم آقای دکتر. با سپاس از توضیحات جناب آقای دکتر مبینی و مطالبی که دیگر ناقدان و داوران و محترم فرمودن، چون فرصت اندک هستش، من عرض میکنم که در اون نوشته ایم که تقدیم کرده بودم، عرض کرده بودم که با همه مزایایی که نظریه جناب دکتر مبینی داره، به نظر نمیتونه مصداق استنتاج بهترین تبیین به اصطلاح باشه، چون دست کم با 6 تا شرط داشته باشه که به نظر من روی هم رفت این 6 تا شرط اول دست کم به نحوه مناسبی نداره. اولش این بود که پیش‌فرض‌هاش هرچه در واقع اندکتر به اصطلاح باشن، که به نظر من پیش‌فرض‌های فراوان در واقع ششگانه وجود شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی، روش شناختی و الهیاتی داره. فراوان این 6 قسم در واقع پیش‌فرض‌ها رو به اصطلاح داره. بعضی از اون پیش‌فرض‌ها متأسفانه به نظر من مبهمن، چون اون شرط دوم اینه که پیش‌فرض‌ها هر چه واضح‌تر باشن. سوم این که همه پدیده‌های بالفعل مشهود تبیین شونده رو تبیین کنه. چهارم این که در مقایسه با تبیین‌های رقیب بتونه همه پدیده‌های بالقوه نامشهود تبیین پذیر رو نیز تبیین در واقع بکنه. بعدش هم این که در مقایسه با تبیین‌های رقیب قدرت تبیینی بهتری و بیشتری داشته باشه، یعنی از ضعف‌ها و کاستی‌های اونها مبرا باشه، و آخرش هم این که ابطال پذیر باشه. خب من از همین که در واقع شما فرمودین که مثلا من بیشتر توضیح بدم در واقع شروع می‌کنم. با توجه به اون استایی که قرار شد در عنوان در واقع به اصطلاح اعمال بشه، نوشته بودن که مثلا معیار بنیادین ارزش، که در واقع منظورشون خواستگاه در واقع بنیادین ارزش در واقع هستش، سرچشمش هست. خب اون نظریه هایی که در واقع به اصطلاح نظریه های رقیب آقای دکتر مبینی در واقع به شما رو میروند و ایشون از من خدمت شما در خود پرهن در واقع بهش پرداختن، آقای دکتر به نظر من اصلا نظریه های رقیب در واقع اصلا در واقع آقای دکتر مبینی نیستن، جز نظریه پروفسور در واقع چیه؟ آدامز. فقط نظریه آدامز که رقیب در واقع نظریه ایشون واقع میشه، که درباره وجود شناسی اخلاقه. نظریه های مثل نظریه به سال آقای مصباح و اشاعره و اینها که آورده اند، عمدتا اینها درباره معیار در واقع ارزش اخلاقی هستند که اصلا به اخلاق هنجاری مربوطند، در حالی که نظریه آقای دکتر مبینی طبق ادعای خودشون به وجود شناسی اخلاق مربوطه، که تو فرا اخلاق قرار میگیره، اصلا در ارز هم نیستن. نظریه شما درباره فرا اخلاق تو قسمت وجود شناسی اخلاقیه، نظریه امثال آقای مصباح یزدی درباره چیه؟ اخلاق هنجاری، یعنی معیار در واقع ارزش اخلاقی. پس اصلا از این حیث در واقع اونها رقیب نظریه شما نیستن که بتونیم بگیم در مقایسه با اونها قدرت تبیینی بیشتری به اصطلاح داره. لذا لازمه که شما علاوه به اصطلاح بر نظریه پروفسور آدامز که آوردیم و توضیح دادیم که در مقایسه با نظریه ایشون قدرت تبیینی بیشتری داره، نظریه های دیگری هم که مثل نظریه مثلا فرض بفرمایید کلارک به اصطلاح بوده، و البته به نظر من به اصطلاح اعظم قائلان به نظریه حس اخلاقی در قرن 18 هم آقای دکتر، اونها رو به نظر من به اصطلاح بیارید و نشون بدید که نظریه شما در قیاس با اون نظریه ها، از جمله نظریه از خدمت شما کلارک، هاجسن، شافتسبری و دیگر قائلان به نظریه اخلاقی، نشون بدید که از خدمت شما قدرت در واقع چیه تبیینی بیشتری داره، که این ملحوظ بشه در اصل در واقع طرحتون. و اما اون قسمت آخری که هم یه بله بله
خیلی عذرخواهی میکنم، چون 5 دقیقه داره تموم میشه، شاید بله. اون قسمت ابطال پذیری
بله همونو میخوام توضیح بدم. متاسفانه به نظر میاد که هیچ معیاری در واقع به اصطلاح عرضه نشده که با چه معیاری ما بتونیم نشون بدیم در واقع چیه ابطال پذیر در واقع این نظری نیست. ممکن آقای دکتر مبینی عرض میکنم مثلا بگن که خدمت شما معیار اینه که از خدمت شما طبق اون به جنبه الهیاتی به اصطلاح نظریه ایشون نهایتا از خدمت شما هر چی که در واقع چیه متناسب باشه به تعبیرشون تناسب و وجودی داشته باشه از خدمت شما به اصطلاح با عبودیت که هدف خدا به تعبیرشون به از آفرینش به اون آیه قرآن استناد کردن بگن که به اصطلاح این ملاک در واقع ابطال پذیری به اصطلاح نظریه به اصطلاح وجود شناختی به اصطلاح بنده هست. حالا اگه اینجوری بگین که فرضاً مثلا معیار ابطال پذیری اینه که از خدمت شما تناسب و وجودی داشته باشه بین از خدمت شما به اصطلاح انسان و خدا از حیث عبودیت انسان که انسان به اون هدف نهاییش رو عبودیت به اصطلاح قرار بده، خب اینم که کاملا در واقع معیاری الهیاتی میشه، معیار ابطال پذیری الهیاتی در واقع به اصطلاح میشه برای از خدمتشون در واقع چیه نشان دادن ابطال پذیر بودن اون نظریه وجود شناختی که به نظر من بازم سنخیتی نداره. این معیار ابطال پذیری میشه معیار الهیاتی در حالی که اون نظریه در حوزه وجود شناسی فلسفی در واقع به اصطلاح هستش و از این جهتی که من عرض کردم کاملا نظریه سبقه در واقع چیه از کن خدمت شما الهیاتی هم به اصطلاح پیدا میکنه، ولو اینکه بگیم از کن خدمت شما به تعبیرشون مستقل از به اصطلاح خدا هم به اصطلاح قابل طرحه، ولو اینکه به اصطلاح از ارکان نظریاتشون بدونیم به تعبیری از ارکان در واقع ذاتی و انفکاک پذیر ناپذیر نظریه در واقع به اصطلاح ایشون به اصطلاح میشه، یه جنبه به اصطلاح عارضی و عرضی نیست آقای دکتر بر نظریه شما، جنبه به اصطلاح الهیاتیش کاملا به اصطلاح بخشی به اصطلاح از نظریه الهی وجود شناختی شما، چنان که توضیح دادن دوستان واقعا وجود خدا رو فرض میگیره، پیش فرض در واقع نظریه حضرت عالی اینه که خدا وجود دارد با بقیه اون پیش فرض هایی که تو نوشته قبلیم از من خدمت شما عرض کردم و بخشی از اون در واقع پیشفرض‌های فراوان و بعضاً مبهم الهیاتی نظری شما رو در بر می‌گیره. متشکرم.
خیلی خیلی ممنونم و عذرخواهی می‌کنم بابت اینکه آقای دکتر رو مجبور کردیم با سرعت بالایی خلاصه بحثش رو ارائه کنن.
حالا من بعداً آقای دکتر کلی به اصطلاح کامنت به قول جوونا گذاشتم، اون کامنت‌ها رو خدمتتون خواهم فرستاد که خدمت آقای دکتر مبینی عزیز تو این افسوده هایی که گذاشتم با خط رنگ قرمز باز کردم، کلی من کامنت گذاشتم براتون میفرستم که خیلی خوب تقدیم
کنم. متشکرم.
سلامت باشید.
اساتید ناقد اگر در حد یکی دو دقیقه نکته تکمیلی یا مثلا نقد بر نقد یا نقد بر پاسخ اگر چیزی دارن، ما چون دیگه میخوایم یه حداقل 20 دقیقه 25 دقیقه هم برای شور جلسه داوران وقت بمونه که مسببه داشته باشیم، من که بتونیم تو 10 دقیقه کلن جلسه رو تموم بکنیم دیگه، جلسه در حضور اساتید ناقد رو. از اساتید اگر نکته ویژه مورد تاکید یا نقد بر پاسخ هست در خدمتشون هست.
ببخشید دو تا نکته رو خواستم عرض بکنم.
باز خواهی میکنم. آقای دکتر حسینی در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای مبینی نکاتی که فرمودن. فقط خواستم بگم من اون دقتی که در بعضی اصطلاحات و واژه‌ها گفتم که باید رعایت می‌شد به خاطر این بود که اگر مثلا در عنوانی که الان فرمودید همون اصلاح ابتداً اعمال می‌شد، بخشی از این صحبت‌ها همه برمی‌گرده به اون ابهام در اونجا. مثلا من پشت جلد همین کتاب شما رو نگاه می‌کنم، در اون جمله اول نوشته در این کتاب نظریه جدید در باب ارزش اخلاقی مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی پیشنهاد می‌شود. ببین اینجا اگه در باب ارزش اخلاقی یه اشاره میشد در باب منشأ ارزش اخلاقی و ضمناً این خیلی ابهام رو برطرف میکرد. ثانیاً مبتنی بر جهان بینی توحیدی یعنی چی؟ یعنی سنگ بنای شما پذیرش خدا و دین و توحیده، ولی در حالی که شما میفرمایید من اصلا پیشفرض نمیگیرم اینو، بنابراین به نظر میاد اگر اونه باید اینجا میآوردید در تلاوم یا همسو و هماهنگ با جهان بینی توحیدی. ببینید همین دو تا واژه چقدر میتونه پیراسته بکنه از ابهام و ایهام و بعضی پیچیدگی‌ها رو حل بکنه. این عرضم بود که یا مثلا وقتی عبارت غایتگرا رو به کار میبرید و میگید نظری من غایتگرا نیست، چه تعبیری دارید از غایتگرا؟ من احساس میکنم تو بعضی سیاق ها شما منظورتون پیامدگرایی است یا خودگرایی منظورتونه، میخواد بگید من خودگرا نیست نظریم، اما غایتگرایی یه تعبیر دیگه ای ازش میشه، یعنی کمالگرایانه بودن و نظریه شما به نظرم اتفاقا غایت‌گرایی به معنا هست، یعنی کمال‌گرایانه است، یا حتی خودگرایی تو بعضی سیاق‌ها اشتباه تلقی میشه، فکر میکنن خودگرایی به معنای مثلا سلف اگویزم با سلف سنتر بودن یا سلف دایرکت بودن یکی انگاشته میشه، در حالی که مثلا نظریه های مصباح به نظر من خودگرایانه نیست، اگرچه خودمحور یا خود مثلا سلف دایرکت هست، یعنی فرد به کمال شخصی خودش توجه داره، ولی این به معنی نیست که خودگراست مثل نگاه هابزی. این خودمحور بودن یعنی چی؟ اتفاقا گاهی اوقات کمال انسانی رو وقتی میخواد دنبال بکنه درگرایی نیست که دیگران منافعشون رو تضییع بکنه، در حالی که در نگاه هابزی اتفاقا این جزء اصولش.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
این فقط بله خواستم بکنم،
اسباب شرمندگی بنده است که باید مدیریت زمان بکنم.
می‌کنم
اساتید دیگه اگر نکته پایانی. خب 7-8 دقیقه آقای دکتر مبینی، ببینین اهم نکاتی که میتونین توضیح بفرمایید. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، چون یه خود وقت گذشته، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد. خیلی متشکر هستم از همه عزیزان، اساتید بزرگوار. نکات بسیار خوبی مطرح شد. من برای اینکه وقت خیلی گرفته نشه سریع مرور میکنم و پاسخهای خودم رو به اجمال میدم. حضرت استاد واعظی فرمودند که آیا نگاه اثباتی داری؟ این که من عرض کردم ادعای عام و فراگیری هست. نه، من همون رویه‌ای که معمول هست در حوزه فلسفه اخلاق که تبیین ارائه میدن، ولی اونجوری نیست که حالا با برهان و صغر و کبرا چیدن بیان جلو. من دقیقا در ادامه همون راه کارم کار تبیین هست، یعنی یه تبیین ارائه دادم به تبع همون نظریاتی که چه در حوزه فلسفه اسلامی چه در حوزه فلسفه قبل اینجوری نبوده که مثلا یه نظریه طرف میده برهان بیاره و اثبات کنه. تبیین بوده و قدرت پاسخگویی اون تبیین برتریش بر تبیین‌های دیگه مقایسه شده و مطابق بودنش با شهودات فهم متعارف، اینا باعث شده که این تبیین حالا اهمیتی پیدا کنه. بنده هم به همین اساس پیش میرم. این سوال دومی که فرمودید، ادعای هستی شناسی شما راجع به خود نحوه عینی تحقق ارزش ها، بنده اتفاقا در تر هم در اون بند 4 که اصول و اجزای نظریه رو گفتن توضیح بدید، بند 3 که صفحه 9 باشه، دقیقا به همین دوتا حس اشاره کردم و عرض کردم که من فعلا مرادم اون نیست و همون بحث خواستگاه ارزش اخلاقی، اون بحث که ناظر به موضوعات اخلاق میشه و اونا در جاهایی هم اشاره کردم که بحث همون بحث من نگاهم به همون موضوعات هست، ولی در جاهایی هم اشاره کردم به همین ادعا که حضرت استاد فرمودند. در حقیقت نحوه عینی تحقق ارزش ها در اون جلسه قبلم عرض کردم یه نگاه دیسپوزیشنال دارم و امروز هم اتفاقاً عرض کردم که مثلا میشه این نگاه رو دنبال کرد. البته نظریه بنده ناظر به اون مرحله نیست، ولی میخواستم بگم یه سازگاری داره، میشه اون رو دنبال کرد و همون پاسخی که به جناب استاد آقای فتحعلی خانی دادم که میشه بگیم که یک رابطه ضروری بین تحقق ارزش، تحقق اون تناسب در خارج و اون نگرش پیدا شدن اون نگرش ارزشی در انسان، یعنی اون واکنش متناسبی که انسان نسبت به اون حقیقت ازش صادر میشه، میشه گفت که یعنی قابل جمع هست با اون نظریه بنده. اما اینکه وضعیت نظریه خود رو با نسبیگرایی روشن کنید، بنده در حقیقت کاملا از عینیگرایی دفاع میکنم، ولی عینیگرایی به این معنا، به همین معنایی که عرض کردم، یعنی اینکه انسان نرمال در مقابل برخی پدیده ها که همون مقولات تناسبی، همون تناسب وجودی باشند، به ضروره فهم ارزشی، نگرش ارزشی ازش صادر میشه. دقیقا اینو میخوام عرض کنم و لذا اون بله آره میخوام بگم که یعنی میخوام بگم این سازگاری داره و ما میتونیم اینجور حلش کنیم، ولی اصل بحثمون بحث
شرطش اینه که انسان نرمال باشه.
بله بله، اینکه معمولا در ببینید اون، حالا اگر بخوایم بحث نرمال رو ببریم پیش درسته، نه نه نه، حالا چرا یه اشکالی که کردن ولی پاسخ داده شده، اینکه این انسان نرمال خودش بخوایم تکلیفش رو تعیین کنیم، ولی این تو خیلی از این نظریات هست و بنده عرض میکنم این الان تو حق نظریه بنده نیست، ولی قابل جمع هست و منم مدافع هستم. حالا اگر انشالله توفیقی شد اساتید اجازه فرمودن توی جای دیگه ما بتونیم ازش دفاع کنیم. جناب استاد صادقی فرمودند که تعبیر یعنی اون تمایز میان خوبی ارزشی و سایر خوبی ها، بله من اتفاقا حالا نمیدونم تو کجا حضور ذهن ندارم، ولی اون بحثای متکلمین رو یه جای تو یکی از مقالات هم عرض کردم، ولی اینجا تو کتاب ظاهرا نباشه. نه درسته، و دقیقا همون استحقاق مدحوظم تو ذهن بنده هست و اشاره هم کرده بودم، منتها بنده معتقد هستم که صرف استحقاق مدحوظم شاید نتونه اون معنای دقیق خوبی ارزشی که حالا تعبیر میکنم نشون بده. بله تحسین پذیره، ولی اصلا کلن این به مقوله معنا مربوط میشه و اصلا معنا در نظر ما چیه؟ که معنا از نظر حقیر این است که میتونه عناصر مختلفی داشته باشه، یعنی یک عنصر معنای اتماع اشکالی که مثلا به امثال آیه رو اینا مطرح میشه، با پرسش گشوده میان بعضی توصیفگرایی رو زیر سوال میبرن، این به خاطر این است که اونا فقط نگاه تک عنصری دارن به مقوله معنا، که آره مثلا شما میگید که خوب یعنی اون چیزی که خدمت شما هست من ازش خوشم بیاد، یا خوب چیزیه که منو به لذت میرسونه، بعد میگه که خب آیا اون چیزی که لذت میرسونه به من خوب هست یا نیست. خب ما میگیم این که ما نگاه تک عنصری که نداریم، ولی آره یعنی میشه چند عنصری باشه، یعنی نگاه
از اون بحث شهودی که اول گفتید فاصله
میگیرید، بعد سخت‌تر میشه کار. بله. 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 من عناصر رو اتفاقا اینجا عرض کردم، گفتم یه عنصر هسته‌ای داریم که میشه همون ارزشی، همون مفهوم از ارزش که همه ما باهاش سر و کار داریم، ولی به تبع مطلوبیت میاد همراهش، این هست، یعنی هر خوبی ارزشی مطلوبم واقع میشه، به تبع هست، منتها اون عنصر هسته‌ای، ولی این به تبع است. تأیید حتما همراهش هست، ما نداریم یه جایی بگیم خوب از نظر اخلاقی ولی همون حال از نظر اخلاقی اون رو رد کنیم، ممکنه از نظر دیگه اون رو رد کنیم، ولی وقتی میگیم خوب است از نظر اخلاقی یعنی داریم به لحاظ اخلاقی تأییدش میکنیم. خوب و تأیید همه جا با هم هستن، اینا عناصری هستن که نه عنصر هسته‌ای. اون عنصر هسته‌ای همون مفهوم ارزشی است که بنده عرض کردم، حالا اونو میتونیم باز ادامه بدیم. نسبت بحث ما با زیبایی شناسی چیه؟ من اونجا قبلا هم عرض کردم، تو طرح هم آوردم، من خواستم یه تبیین عام و فراگیری بدم که همه موجودات رو شامل بشه. زیبایی شناسی هم در حقیقت یعنی چی؟ یعنی در برخورد با موجودات مختار هنگامی که هماهنگی وجود داشته باشد به عنوان خاستگاه زیبایی، انسان آن را زیبا می‌بیند. وقتی وارد حوزه موجودات مختار می‌شویم، این همون عنصرهای معنایی که گفتم، یک علاوه بر زیبا دیدن یک عنصر قداست‌آمیزی، یعنی یک حس قداستی در اینجا وجود داره که دیگه در اون زیبایی شناسی، یعنی یک عنصری بهش در حق معنا افزوده می‌شود. ولذا من منتها تبیینم عرض کردم که این میتونه تبیین عام باشه با اون تفسیری که در بحث ارزش اخلاقی ارائه کردم. اما اینکه علاوه بر تناسب دو طرف هم بد میشن یا نه، بحث من این بود که ما علاوه بر ارزش گذاری اعمال میخوایم بگیم که افراد هم میشه ارزش گذاری اخلاقی بکنیم، درسته؟ یعنی مثلا بگیم که این آدم خوبه به لحاظ اخلاقی، آدم بده، یا حتی ممکنه کسی در حق عمل یعنی در معرض عمل قرار نگرفته، آیا ما نمیتونیم این رو ارزش گذاری اخلاقی کنیم؟ چرا؟ میگیم که چون پتانسیل ایجاد تناسب رو داره، چون خدا مثلا ولو خلق هم نکنه موجود تنها باشه ولی چون رزاق هست ذاتن، این میشه بگیم خوب اخلاقی. دو طرف تناسب اینجوری نبوده که اگر مثلا شیطان اسیان کرد، منظورم یعنی همون طرفی که اسیان کرده است بد هست، نه اینکه مثلا حالا حتما وقتی که این بدی شکل گرفت هر دو طرف، چرا؟ چون در برابر خدایی است که تعبیر حالا باید درست بشه. بله، بحث عقلانیت وجودی این که خیلی خوب، من دیگه فقط تعبیر جناب، اگر اجازه بفرمایید صحبت جناب آقای دکتر عبدالآبادی، من تشکر میکنم از اینکه این پای خواستگار رو به وسط کشیدی و آره خیلی از مسائل رو حل شد، ممنونم از شما. اینکه این اشکالات استنتاج بهترین تبیین رو فرمودید آقای دکتر، این من به نظرم شما باید به خیلی از نظریاتی که واقعا به عنوان نظریه در حوزه فلسفه اخلاق مطرح هستن، مخصوصا نظریات الهی، نظریه آدام، دیگران، این اشکالات رو مطرح کنید. یعنی این چیزی نیست که حالا شما دیگه نباید انتظار داشته باشید از ما یه قدم خیلی محکمتر حالا تو مرحله اول برداریم که بخوایم همه مشکلات فیلسوفان اخلاق رو تو این بحث حلش کنیم. بله بله، اون شرط دقیقاً، اون شرط اعتراض‌پذیری هم همین رو می‌خواستم عرض کنم که آیا واقعاً مثلا شما مثلا یه نظریه، به هر حال ببینید اصلا کلاً من قبل از اینکه اینجا بیام ذهنم درگیر بود که آیا چه نظریه، حالا این آخرین هر عرض بنده است، چه چیزی میشه به عنوان نظریه تلقی کرد؟ خب این عرض عریضی داره، آدم بستگی داره به چه ملاک و معیاری ما بیاریم. یه نظریه عرضه شده اینجا، چند تا مقاله علمی پژوهشی چاپ شده، یه مقاله توی مجموعه بلکویل چاپ شد بر مبنای همین نظریه، چند تا استادای دانشگاه به عنوان کورس تحصیلی اونو ارائه کردن، یه نشستی تو خود نیویورک برگزار شد که یک جلسه دو ساعتش مخصوص همون بود و تمجید کرده بود از اون مقاله انگلیسی. من به نظرم ملاک نظری بودن، حالا نظر خودم رو عرض میکنم، ملاک نظری بودن یک نظریه این است که بحث پذیر باشه. بحث پذیر یعنی این که نقد پذیر باشه و ظرفیت پاسخ به نقد هم وجود داشته باشه، یعنی این جلسات بتونه ادامه پیدا کنه. ما مدت هاست درگیر هستیم، گاهی تو جلسه مجمع حکمت گروه فلسفه اخلاق که آیه جناب آیه مصباح حضور دارن اونجا، شاید سه جلسه هنوزم کش داشت که بریم جلو، ولی به هر حال ظرفیت بحث پذیری وجود داشته باشه به نظرم اینه. ولی لذا من خواهشم از جناب دکتر عبدالآبادی این است که وقتی که این اشکالات اینجوری مطرح میکنید، واقعا یه بادم یه جایی هم نشون بدید که بگید دقیقا این ملاک های شما رو برآورده میکنه. در این حال اون بحث ابطال پذیری که فرمودید، بله یکی از راه های ابطال نظری این است که اصلا به ارزش ابزاری قائل بشید. یه نفر بیاد بگه که نه، اگر مثلا بر اساس اون بحثای شهود چیز فهم متعارف بیاد بگه که اصلا کلا ارزش ابزاریه و نشون بده ملاک ها رو بیاره، بعد رضا اصلا این کلا از میدان بیرون میره، چون ما همش داریم بر اساس ارزش ذاتی بحث رو پیش میبریم. از آقای دکتر حسینی سورکی هم بسیار تشکر میکنم، نکات خوبی فرمودید که باید این، یعنی در حقیقت این تعابیر خیلی نکته خوبی بود که باید بیشتر دقت بشه. از همه اساتید تشکر میکنم، اگر بازم نکته‌ای باشه در خدمتم.
چی گفتید؟ نقدپذیر یعنی ابطال پذیر، اصلا معناش همینه. چرا عقب نشستید؟ یعنی بگید ابطال پذیر هست نظریه من، به همین دارید با این روش نقدش میکنید، یا بله. با اون شیوه که همین آخر گفتید دارید میشه ابطالش کرد.
بله.
هست، بعضی از شرایط این رو داره.
بله. نه من اون ادامه عرضم همین بود که می‌خواستم بگم این شرایط رو داره.
بعضی‌هاشو داره، بعضی‌ها دیگه بیشتر باید نشون بدید. یه نظر باید برجسته‌سازی کنید، نشون داده بشه. میتونید تصریح کنید به اینکه 1، 2، 3، 4، 5 این 6 تا شرط اینجوری تأمین میشه. ترجیح من در نظر آدامس اینه. فراگیریش به این دلیل بیشتره. تبیین ابطال‌پذیرم هست. شما اگه تونستید این کارو بکنید ابطال میشه. خیلی اگه تناقضات نشون دادیم که ابطال میشه. یکی از راهاش بیان تناقضات میشه. یکی از راهاش ابطال به چه معنی میخواد؟ ابطال تجربی الزاماً نیست. همه نظریات که تجربی نیستن. بحث تجربی الزاماً مطرح نکنید. ابطال به حسب هر موضوع به حسب خودش. نه اشکال نداره. بحث
توافق ماست، ارتکاز مشترک ماست، به نظریه شما چیه تطبیق نمی کنه، یعنی نظریه شما نمی تواند او رو توضیح بدهد.
اون یکی از راه های ابطال پذیر، ببینید افطار یه وقت افطار از طریق مبانیه، یه وقت افطار درونیه، یه وقت افطار بیرونیه. یعنی شواهد بیرونی گاهی میارید، گاهی درون تناقض رو نشون میدید، گاهی مبانیشو افطار میکنید، انواع افطار دارید. من میخوام بگم همین کفایت میکنه برای افطار پذیری. میخوام یعنی دفاع کنیم از نظر ایشون، من تو این بخش باید اینو تبیین بیشتری کنم، بیان روشنتری ازش.
باز میخوام این نقد ابطال وزیری معناش اینه که میخواد بگه بعضی وقتا نظریه ها شواهد رو با خودشون تطبیق میکنن، نه اینکه خودشون رو بر شواهد عرضه بکنن. شاید نگاهی که آقای چیز داره اینه که مثلا شما یه چیز پیشفرض میگیرید، هی دنبال این شواهدی رو بیارید اینو تایید بکنه، و به عبارتی هی دنبال اینید که شواهد رو با این تطبیق بکنه. این شاید منظورشون بگید.
خب خیلی خیلی ممنونم از مشارکت اساتید. ما دیگه الان تقریبا 20 دقیقه داریم تا آخر وقت جلسه. این 20 دقیقه رو باید اختصاص بدیم به شور تیم داوران و از محضر ارائه کننده محترم و اساتید ناقد دیگه مرخص میشیم. و حضاری که به صورت مجازی در خدمتشون بودیم هم خیلی ممنونم ازشون و عذرخواهی میکنم که ساختار جلسه به گونه ایه که نمیتونیم در خدمت اونا باشیم و از نقدهاشون اینجا استفاده بکنیم. یه ساختار این جلسات اینجوری طراحی شده. انشالله فرصتهای دیگه ای باشه که از نظرات حضار محترم هم بشه استفاده کرد. من از محضر حضار محترم، تیم ناقدان و ارائه کننده محترم مرخص میشم و دوستان رو به خدای بزرگ میسپرم که ما انشالله جلسه رو ادامه میدیم در قالب شور جلسه داوران. صلوات عنایت بفرمایید.
خب آقای دکتر خوشحال شدم من از شما و دوستان، خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خیلی متشکریم، خداحافظ شما.
سلامت باشین، خدا نگهدار.